تکرار میکنم. به نام خدا و با سلام خدمت همه دوستان، خانم ها و آقایون. آقای جلیل پور، آقای جلیل پور، شما خواهش میکنم شروع بفرمایید. خواهش میکنم. من خواهش میکنم از اینکه آغاز کننده بودم و تشکر میکنم از پژوهشگاه علوم انسانی به خاطر موضوع خوبی که انتخاب کردن و مجموعه دوستانی که در این مجموعه در این پژوهشگاه در درباره مسائل زنان رو دارن و امیدوارم که این گفتگوها و این نشست‌ها تکرار مکررات نباشه و یه اصطلاحی ما امروز بین دوستان استفاده میکنیم که انگار عادتمون شده جلسات مکرر و حرف زدن‌های مکرر بدون اینکه خروجی داشته باشه و نتیجه برای ما در طی داشته باشه. امیدوارم این نشست ما رو به دریافت‌هایی برای برون رفت از چالش‌های امروز جامعه ایران برسید. من هم تسلیت میگم این سامنه بزرگ رو و امیدوارم که خداوند بازماندگان صبر بده و به مسئولینم احساس مسئولیت بیشتری که ترتیب در این کشور آنچه که اولای بر همه چیز هست جان همین انسان هست. اگر که امثال من نوعی میپردازیم به مسائل زنان و عنوان کسی که تو این حوزه کار میکنه، مطلب میخونه، گاهی چیزایی هم میریزه، دغدغه‌مون در واقع پرداختن به این موضوع هست. این دغدغه چون دیدم گاهی اوقات برداشتهایی ایجاد میشه و برداشتهایی در واقع مطرح میشه که این برداشتها ناشی از عدم دریافت از همین دغدغه‌ای هست که امروز فعالین جنبش زنان و فعالین حوزه زنان نسبت به مطالبات زنان و چالش‌های پیش روی زنان و تعارضاتی که طبیعتاً مانع از دستیابی به مطالبات میشه دارند. این دغدغه جنسش از دغدغه نسبت به انسان و جایگاه انسانی زن به عنوان نیمی از جمعیت کشور که طبیعتاً بر نیم دیگر اثرگذار خواهد بود و بهتر ندیدن این جایگاه و عدم رشد و تعالی این جایگاه بر 50% دیگر جامعه اثرگذار هست و ذیل این در واقع چالش و مشکلاتی که وجود داره و شاید بالا دست این مسئله پرداختن به توسعه در کشور هست. ما نمیتونیم از توسعه یک برداشت تکبودی داشته باشیم اگر هدفمون تحقق توسعه در اوزا هست، اگر هدفمون تحقق توسعه متوازن هست، اگر به دنبال حتی توسعه پایدار هستیم. این توسعه با نادیده گرفتن 50% از جمعیت کشور، چه مطالباتشون و چه ظرفیت هایی که این 50% میتونن در خدمت توسعه به کار بگیرن ممکن نخواهد بود. و اگر چنین تصوری همچنان وجود داشته باشه، خب این تصوری هست که الگوی موفقی در دنیا نداشته. اونچه که در دنیا داره امروز اتفاق میفته خیلی تفاوت داره با اون تصوری که ما امروز نسبت به جایگاه زن و نقش او در توسعه کشور داریم. بحث اولی که در واقع در عنوان این میزگرد و نشست مطرح شده بود مطالبات زنان ایران بود و در ادامهش تعارضات. ما چه تصوری از مطالبات زنان ایران امروز داریم؟ این مطالبات شامل کدام یک از گروه های اجتماعی زنان ایران میشه؟ تا چه حد بین این گروه های اجتماعی اشتراک نظر و اتفاق نظر وجود داره؟ مبنای این در واقع اشتراکات نظر و مبنای این قضاوت ما برای طرح این مطالبات چی هست؟ ما چه یافته ها و داشته هایی رو امروز داریم که میتونیم به اون اتکا بکنیم برای که بگیم مطالباتی که عمده زنان ایران دارن چی هست؟ یکی از کارهایی که معاونت زنان ریاست جمهوری دولت 11 انجام داد، ارزیابی همین مشکلات و به تبع اون مطالباتی بود که جامعه زنان ایران امروز داره. یک ارزیابی فراگیر و نه محدود به یک منطقه و یا گروه اجتماعی و یا یک در واقع طیف خاص، ارزیابی که طبیعتاً مشابه اون چه که در زمان آقای خاتمی در بحث خشونت و اشکال خشونت ما در کشور داشتیم، مشابه همون ارزیابی در این پاسخ به این سوال که خب امروز واقعا عمده ترین مطالبات زنان ایران چی هست که ما بر اساس اون بتونیم به دنبال راهکار باشیم، ببینیم در برنامه ششم توسعه کدوم بخشا رو ما باید فر بهتر بکنیم، در برنامه های اجرایی دولت به کدوم بخش ها بیشتر بپردازیم تا این مطالبات جامعه عمل در به خودش بگیره. ضمن این که خب ما یه در واقع نهادی رو به نام مجمع جهانی اقتصاد داریم که سالانه داره گزارش شکاف جنسیتی کشورهای مختلف رو منتشر میکنه. بر اساس اون گزارشی هم که آخرین گزارش سال 2017 منتشر شد، ایران رتبه شکاف جنسیتی زنان ایران در بین 144 کشور جهان 140 بود. خب اون استناد اون نهاد به گزارش‌های رسمی و آماری هست بدون توجه به ظرفیت‌های درونی زنان ایران، رشدی که زنان ایران در طول این 40 سال در عرصه عمومی و فضای عمومی داشتن و طبیعتاً اون گزارش ممکن هست هم جهتگیری هایی داشته باشه و هم ایراداتی داشته باشه، اما به هر ترتیب گزارشی هست که میشه شاخص هایی که در این گزارش عنوان شده با بعضی از واقعیت های موجود در ایران تطبیق داده بشه تا به میزان درستی این گزارش هم پی برده بشه. اون چه که معاونت زنان انجام داد در دوره اول دولت آقای روحانی در سراسر کشور، من به همه در واقع مطالبات نمی پردازم، ولی اون چند تا اول که به نظر رسید خیلی مهمتر هست و تو همین چند تا هم میشه تا حدودی به تعارضاتی که وجود داره در این زمینه پی برد می پردازم. این که زنان ایران خواهان رفع تبعیض و انواع نابرابری هایی هستن که در جامعه ایران وجود داره، در حالی که در دوره گذشته مثلا زمان آقای خاتمی شاید یه همچین مطالبه‌ای در سطح فضای عمومی که فراگیر شده باشه وجود نداشت. اون موقع ارزیابی‌ها میگفت که بیشترین مطالبه این هست که زنان مشکل اشتغالشون حل بشه، یعنی این جابجایی در این دوره اتفاق افتاده بود. تو این ارزیابی و نظرسنجی رتبه دوم رو اشتغال و در واقع دستیابی زنان به محیط کسب و کار برابر ارزیابی شده و این در واقع جابجایی در طی این سالها اتفاق افتاده. تحقق امنیت اجتماعی زنان، آزادی حق انتخاب زنان، داشتن منزلت اجتماعی، فرزدایی از زنان و داشتن پوشش اختیاری و در واقع اجباری هم به عنوان یکی از مطالباتی بودی که امروز زنان ایران مطرح کرده، یعنی در آخرین گزارش که سال 94 منتشر شد. ایسپا هم، مرکز نظرسنجی رسمی ایسپا هم در همین زمینه پوشش اجباری زنان یه نظرسنجی رو انجام داده بود از سراسر کشور و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مخالفت خودشون رو با پوشش اجباری اعلام کرده بودن. با توجه به این مطالبات و اینکه بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد و مقاومت‌هایی که در برابر بکارگیری این ظرفیت زنان ایران در عرصه عمومی شده، خب این سوال مطرح میشه که چرا به چه دلیل از این ظرفیت عمومی استفاده نشده از زمان پیروزی انقلاب اسلامی رشد باسوادی در زنان ایران 70% افزایش پیدا کرده. این خیلی رقم قابل توجه و قابل دفاعی هست. یعنی ما یک ظرفیتی رو به لحاظ حضور زنان در عرصه عمومی و فضای عمومی کشور ایجاد کردیم، در عرصه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، در واقع در عرصه هنر هم و در طول این سالیان گذشته رشد خیلی خوبی داشتن زنان ما در عرصه هنر. ولی اونجاهایی که در واقع باید این ظرفیت در خدمت به توسعه به کار گرفته بشه، ما با صد مواجه هستیم، ما با مشکل مواجه هستیم. این در واقع همون تعارضاتی هست که امروز نه تنها در حوزه زنان بلکه در برابر اشکال توسعه، اشکال دیگر توسعه هم در کشور ما متاسفانه وجود داره. آیا این مقاومت ناشی از در واقع رویکردی هست، رویکرد غالبی هست که نگاه به دین و فقه سنتی ایجاد کرده، یا ناشی از فرهنگ ما، تاریخ ما، پیشینه ما و در واقع میزان دریافت زنان ایران در گذشته و پیشینه ما از مواهب و فرصت‌هایی بوده که خب طبیعتاً یک گپ و در واقع شکاف تاریخی هم ما در این زمینه باش مواجه هست. شاید بشه مثال‌های عینی خیلی زیادی زد برای اینکه این تعارض با مطالبات جامعه ایران و به ویژه مطالبات نیمی از جمعیت کشور به یه شکلی آشکارتر بشه. من در واقع چقدر وقت دارم ببخشید، چون من 10 دقیقه دیگه من وقت دارم. این مقاومت به تعبیر دیگه آیا در سطح حاکمیت وجود داره، یا این جامعه هم داره در برابر این رشد و توسعه یافتگی مقاومت میکنه؟ اینها به نظرم میرسه که سوالهایی هست که بشه در حین بحث به اون پاسخ داد. طبیعتاً ما به نظر من، ما هم درگیر تعارضات فرهنگی هستیم و هم درگیر تعارضات دینی که به تبع در مسئله مانند پوشش زنان اتکای ما، اتکای در واقع روی کرده غالب در طول 40 سال گذشته نسبت به پوشش زنان که در واقع میتونست یکی از فرعی ترین مسائل ایران باشه و امروز به اصلی ترین مسئله ایران تبدیل شده، داریم این مقاومت و این تعارض رو میبینیم و در واقع این روی کرد داره مقاومت میکنه در برابر اینکه خب زن، چون نگاهی که این در واقع نوع فقه نسبت به مسئله زنان داره، نگاه جنس دوم هست. زن جزء مایملک مرد هست و مرد اختیار داره اونو در واقع در امور حتی پوشش او هم تصمیم گیری بکنه. چرا؟ که اگر این پوشش اسلامی به تعبیری، من حجاب اسمش رو نمیذارم، رعایت نشه، امنیت مردان به خطر میفته. یعنی همون نگاه درجه دومی که نسبت به در واقع بحث زنان وجود داره. ما نقطه مقابل اینش هم در دوره که رضا شاه اومد و کشف حجاب کرد زنان ایران رو، نقطه مقابلش این رو هم داریم. یعنی اون نگاه اتفاقا برگرفته از فرهنگی هست که خیلی اون به دین اعتقاد باوری نداشت، ولی اون فکر میکرد که یکی از نمادهای مدرنیسم همینه که زنان ایران هم پوشش ظاهریشون مثل پوشش زنان ترکیه تحت حکومت آتاتورک باشه. طبیعتاً وقتی که چنین تعارضاتی وجود داره، ما نمیتونیم در واقع این تعارضات رو نفی بکنیم و مدام بگیم که حقوق برابر، حقوق برابر، حقوق برابر، ایجاد فرصت‌های برابر، اصلا نمیشه، امکان پذیر نیست. ما باید به دنبال پاسخ روشن و مناسبی برای حل این تعارضات باشیم. این هم برمیگرده به بخش عمدهش به حکومت و دولت به طور مشخص و ساختار حاکمیت در کشور که نیاز به تغییرات رویکردی در این زمینه داره، و بخشش برمیگرده به جامعه که من خیلی جامعه ایران رو در این زمینه، یعنی ظرفیت‌های جامعه ایران رو، اهم از نهادهای مدنی، احزاب، جنبش‌های زنان، رسانه‌ها و غیره و غیره، خیلی من تو این زمینه شاید اگر بخوام که ارزیابی بکنم که چرا اتفاق افتاده و کدام یک نقش بیشتری داشتن، طبیعتاً نقش دولت و حاکمیت به مراتب بزرگتر هست، چون دولت تو این کشور اساساً بزرگه. دولت در همه امور مردم داره دخالت میکنه، در ریسترین امور مردم میخواد ورود بکنه و اساساً ظرفیت ها برای حضور مردم و مشارکت مردم در اون سطحی که در واقع بتونه اثرگذار باشه، همچنان به نظر میرسه که به دلیل همین رویکرد با مشکل مواجه هست. ما خانم اشاره کردم بعد از انقلاب اسلامی، بله ما یه انقلابی کردیم که در اون زنان همپای مردان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتن. خانم طالقانی تعریف میکرد، ما یه نشستی در این دفتر نشریهشون پیام ابراهیم داشتیم، گفت روز 17 شهریور خانوم ها و مادران جلوی صفحه تظاهر کننده ها بودن، به خاطر اینکه بچه هایشون یه وقت اگر تیراندازی شد بچه ها به بچه ها که نخوره، بچه ها آسیب نبینن. و خیلی تعداد کشته شده های زن در روز 17 شهریور زیاد بود، بنابر در واقع مشاهداتی که خود خانم طالقانی اون روز چون بوده در صحنه و دیده بود روز 17 شهریور، حالا از زندانش و امثال فاطمه امینی ها و محبوبه متحدین و غیره و غیره هم شما بگید که بالاخره در طول این مبارزات، فارغ از این که در واقع بعد از انقلاب چه مسیری رو هر کدوم از سازمان‌های وابسته به اونها طی کردن، چه نقشی داشتن. اومدیم انقلاب کردیم برای اینکه یک الگوی همه جانبه و در واقع کارآمد هم در اداره کشور و هم در بکارگیری زنان در مقدرات اساسی مملکت به دنیا ارائه بکنیم. امام هم همون اول انقلاب، خدا رحمتشون کنه، یه هیئتی که فرستادن برای دیدار با گورباچوف، مرحوم خانم مرضی دباغ رو از اون سه نفر، یه نفرشون خانم مرضی دباغ بود که برن و در این دیدار و گفتگو شرکت بکنن. خودشون هم گفتن که زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکنن. خب چی شد این بعد از 40 سال چند درصد از زنان ایران در مقدرات اساسی مملکت دخالت دادن؟ در شورای نگهبان ما چند درصد از زنان حضور دارن؟ در مجمع تشخیص مصلحت نظام چند درصد زن حضور داره؟ در قوه قضایی ما، در قضات عالی رتبه، در سطح قضات عالی رتبه چند زن وجود داره؟ در مجلس شورای اسلامی ما که نهاد انتخابی هست، قرار بود که با انتخابات آزاد زمینه حضور زنان در موادی تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور فراهم بشه. ما تو انتخابات گذشته با 1000 دعوا و دعوا نمیگم، گفتگو و چانه زنی، خلاصه تونستیم 30% رو در سطح در واقع عمومی مطرح بکنیم، اونم تو خیلی از شهرها اصلا به 30% توجه نشد. مثلا تو تهران چون 30% اعمال شد، 8 خانم تو لیست تهران تونستن جا بگیرن. با همه این اقدامات امروز نرخ حضور زنان در یکی از مهمترین مقدرات اساسی مملکت 6.2% هست. در مجلس نهم که 3% بود. در شوراها هم ما باز، شورا که یک نهاد خیلی مؤثر در حضور زنان به عرصه عمومی بود، به فضای عمومی بود. ما در شوراها هم این دفعه در خیلی از شهرها رشدمون خیلی خوب بود، ولی در خیلی از شهرها اصلا خانم‌ها نتونستن راه پیدا بکنن به شوراها، چون رقابت به سمتی رفت که این اتفاق نیفتاد و 30% هم همه جا جواب نداد. 40 سال همچنان داره با واژه رجل سیاسی به یه نحوی، این که بالاخره خانم‌ها میتونن رجل سیاسی باشن، نمیتونن رجل سیاسی باشن، داره مقابله میشه. بر اساس همین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پروسه مشارکت سیاسی زنان ایران با توجه به همه اقداماتی که بالاخره آقای روحانی که خیلی هم نقد داریم به دولت در این زمینه داشته، نسبت به گزارش قبلی 3% بهبود داشت، اما رتبه ما همچنان 136ه، یعنی ما 8 با آخرین کشور دنیا فاصله داریم. در زمینه بهداشت و آموزش وضعمون خوبه، واقعا هم تلاش هایی که در طول این 40 سال شده قابل تقدیر هست. حضور زنان در دانشگاه ها و همین که صحبت از حضور زنان در عرصه عمومی میشه، یکی از جاهایی هست که گزارش مجمع جهانی اقتصاد آمارای رسمی رو دیده، ولی اون چی که در جامعه ایران داره میگذره ندیده. این قابل دفاع هست و ما با صدای بلند از این دفاع میکنیم. اون چی که به هر ترتیب باعث شده که حتی در دور افتاده ترین نقاط ایران هم مسئله درس خوندن زنان و باسوادی زنان و کسب علم زنان دیگه خیلی با مشکل و مانع مواجه نشده باشه. من فقط یه جمله دیگه بگم، حالا اگر که بحث شد باز بیشتر میپردازم به موضوع. ببینید، این تعارض از همون اوایل انقلاب شروع شد. ما یکی از مترقی ترین قوانینی که در خانواده میتونست زنان کمک بکنه برای اینکه بتونن از حقوق خودشون در خانواده دفاع بکنن، اومدیم اینو حذف کردیم. 2-3 سال اصلا زنان ما در دادگاه خانواده معطل بودن، نمیدونستن چه کار بکنن. قانون حمایت از خانواده رو اومدیم حذف کردیم. سال 63 اومدیم یه قانون اضافه کردیم، قانون پوشش اجباری زنان، مجازات براشون دیدیم و و و، یعنی یه جایی که طبیعتاً بیشترین در واقع مقاومت ها رو در همون مقطع پیروزی بعد از انقلاب اسلامی داشت. خیلی ها میگن که در زمان شکلی انقلاب اسلامی فقط زنانی بودن که نه، زنانی با پوشش اسلامی نه. به نظر من دیدم، من حالا سنم هم کم بود، ولی یکی دو تا از تظاهراتی که شرکت کردم هم با حجاب بود و هم با پوشش بودم. روسری کسایی بودن که روسری هم نداشتن، خدا رحمت کنه آیت الله طالقانی گفت حالا چه اشکالی داره خانمهای ما یه روسری هم بندازن رو سرشون، و خیلی هم گوش دادن به صحبت آیت الله طالقانی. ولی وقتی که اومدیم این رو به صورت قانون، این محدودیت رو به صورت قانون اعمال کردیم، در همون مقطع که من سال 61 یا 62 بود، من در دانش آموز دبیرستانی بودم، میدیدم بچه ها چقدر از این قانون سرخورده هستن و به زور این شال و روسری یا مقنعه رو انداختن روسریشون. 40 ساله داریم میگیم که آقا این روش جواب نمیده. این روش با توجه به این که در واقع شما دیگر عرصه های دسترسی زنان به فرصت های برابر رو دارید در مقابلش مقاومت میکنید، خب زن ایرانی اگر قرار هست به حرف من حکومت دار گوش بده که بگم حجاب اسلامی که رعایت بکن، من باید بگم که من چی داشتم برای تو؟ یعنی من همه ی ظرفیت هایی که تو میتونی در واقع به فرصت های برابر دست پیدا بکنی برای تو فراهم کردم. یعنی من انقدر رضایتمندی در من هست که برای حفظ قانونی که قانون نظامی جمهوری اسلامی هست، نظامی هست که به من میگه این پوشش رو تو باید رعایت بکنی، من برای حفظ این قانون عیب نداره، یه روسری هم سرم میکنم. ولی وقتی که اعتراض به سطح خیابان کشیده میشه، وقتی نظرسنجی ها داره میگه که اکثریت قریب اتفاق ایران با این قانون مخالفن، این یعنی همون یکی از همون نقاط تعارضی که من فکر میکنم امروز ما باید به اون پاسخ بدیم. یعنی یه جاهایی رو یک اون گپ نه تنها پر نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده، بزرگتر هم شده. یه جاهایی دیگه همچنان ما روی کردمون تا نباشد چوبه تر هست در حوزه 50% از جمعیت کشور. این جواب نمیده. ما اگر میخواییم زنان ایران همراه باشن با سیاست های جمهوری اسلامی ایران که انصافاً در هر انتخاباتی میزان مشارکت زنان، اینم باز یه جایی هست که اون گزارش مجمع جهانی اقتصاد نمیده، زنان ایران با اینکه حق انتخاب، هم حق انتخاب کردنشون محدوده و هم حق انتخاب شدنشون، مشارکتشون در انتخابات، همین انتخابات 29 اردیبهشت 96 بیشتر از آقایان بود. خب اومدن همراهی کردن، همچنان چشم دوختن و میاد در واقع مسالمت آمیزترین شکل ممکن میگه من اینو قبول ندارم، من نمیتونم بپذیرم چنین چیزی رو. و ما باید از او سوال بکنیم که تو چرا نمیپذیری، نه اینکه با در واقع همون روش های بحری و برخوردهایی که ما دیدیم با چند نمونه از دختران خیابان انقلاب شد دوباره بخوایم صورت مسئله رو پاک بکنیم. ما اگر بخوایم مسائل زنان ایران رو درست ببینیم و به دنبال رهیافت و چاره مشکلات امروز کشور باشیم که قطعاً توجه به این مسائل و مشکلات خدمت به توسعه و پیشرفت کشور هست. سهواری هم دیروز یه سخنرانی داشتم، پاراگراف آخر یک گزیدایی که از سخنرانیاشون رو من دیدم تاکید کرده بودن که حتما مشکلات زنان ایران باید با اهتمام، مشکلات کشور باید با اهتمام زنان و مردان ایران حل بشه. خدا رو شکر ازت. ما باید درک درستی از واقعیت‌های موجود زنان ایران داشته باشیم و در واقع به فکر حل تعارضاتی باشیم که هم در زمینه فرهنگ رسمی کشور ما و رویه‌ای که در فرهنگ رسمی کشور ما وجود داره و به این تعارضات دامن زده میشه و هم برداشتی که از دین و غلبه فقه سنتی طبیعتاً در این زمینه وجود داره و مقاومت میکنه در برابر اقدامات تحول گرایانه و توسعه خواهانه. استاد خانم منصوری و در واقع محوریت فرمایشاتشون که شروع کردن از بحث این که جنس دغدغه زنان از جنس دغدغه های انسانی هست و در واقع آنچه که به دنبال اون هستیم ما، آنچه هست که زنان در تحقق توسعه در روزا متوازن و پایدار در جامعه ما مؤثر این فعالیت زنان و به تعارض جدی اشاره فرمودن که بین بحث مشارکت زنان در عرصه عمومی و عدم مشارکت و غیبت اونها در بحث تصمیم گیری و نهادهای تصمیم گیری و تصمیم ساز در جامعه ما هست. و تمرکز به مسئله مطالبه‌ای که حالا شاید اخیراً بیشتر خودش رو نشون داده در بین زنان ایرانی و دختران جوان ایرانی، مسئله پوشش اجباری اشاره کردن. طبق نوبتی که در واقع لیست که من دادن، خوشبختانه نفر بعدی جناب آقای دکتر فاضلی هستن. من اونجا که واقعا آشنا هستم با فرمایشات ایشون آخه نه اتفاقا من میخوام بگم که خیلی رفت داشت صحبت های خانم منصوری با دیدگاه های شما. نه فکر میکنم که اگه برداشت میشه به خاطر این که من همیشه از جناب دکتر فاضلی که استاد بزرگوار من هستن و خیلی از دوستان هم افتخار شاگردی ایشون رو دارن، این که دکتر فاضلی همیشه تو صحبتشون اشاره میکنن که این ظلمی که داره بر زنان در جامعه ما میگذره، در جامعه مردسالار ظلمی هست که در واقع زنان تنها نیستن و مردها هم در این ظلم و در این تبعیض مشارکت دارن. اگر حرف من هیچ ربطی به حرف شما نداره که من عذرخواهی میکنم، اما اگر که فکر میکنید از این نقطه شروع بکنیم در خدمتتون هستیم.
با نام و یاد خدا و با سلام و اندر دستان دوستان خوب نازنین، سوالی که من میخوام پاسخ بدم این هست که مسئله زن، نه مسئله زن در ایران معاصر چی هست؟ برای که این سوال رو پاسخ بدم و قطع اون رو با موضوع مطالبات زنان و چالش های اون روشن بکنم. نگاه تاریخی خواهم داشت به زن در تاریخ ایران و بنابرای رویکرد احساسشناسی شناختی میخوام سه مدل فرهنگی رو در تاریخ ایران درباره زن توضیح بدم. پاسخی که در کل ارائه خواهم داد، عرضی که میکنم از مسئله زن این هست که در تاریخ معاصر ما از مشروط تا به امروز نوعی پویایی در معنای زن در ایران معاصر شکل گرفته. این پویایی در بنیادی ترین سطحش مربوط میشه به تحول در ساختهای ادراکی جامعه ایران از معنای زن. در این حال میخوام توضیح بدم که این تحول در ساختهای ادراکی معنای زن تحولی تنش‌زا و انباشته از درگیری‌های و تضادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست. من برای اینکه این بحث رو ارائه کنم یک اشاره کوتاهی میکنم به برداشت و تعریف خودم از مفهوم مدل فرهنگی و از خود سوال و بعد بحثم رو ارائه خواهم داد. مدل فرهنگی در انسان‌شناسی شناختی اونطوری که من اینجا مورد نظر دارم مجموعه پیش‌فرض‌ها و مفاهیمی است که ما به نوعی اونها رو شکل دادیم، منظومه رو ایجاد کردیم یا پیکره معنایی که تصور ما یا ما منظومه جامعه یا گروه از چیزی یا پدیده‌ای رو ایجاد میکنه. من همین دو سه روز پیش رو فهمیدشم راجع به مسئله مرد و مردانگی در ایران معاصر که به جای در کانالم میذارم، اونجا بحث کردم که معنای مرد هم در جامعه امروز ما بسیار مناقشه انگیز شده. از اونجاشون تو خانم 3 ساعت بود، فرصت کافی داشتم تا توضیح بدم تو این 20 دقیقه که من اصولا مخالفم اصلا با این همایش های 20 دقیقه رو بیشتر نمایشی میدونم واقعا میگم ایش کارکرد واقعی و شایل نیستم، ولی حالا چون مجبور شدن دلت دوستان بیان سنگیم هم کوتاه بگم. ببینید معنای زن یک مدل میدونم، مدل فرهنگی، یک منظومه، یک پیکره معنایی که این پیکره از درون همنشینی، همکنشی و تعامل طبیعت، تکنولوژی، قدرت، سیاست، مذهب، تاریخ و مجموعه عوامل شکل دهنده جامعه انسانی به وجود میاد. خب حالا از این زاویه اگر نگاه کنیم، این معنای مورد نظر از مدل فرهنگی است. من 3 مدل فرهنگی رو در تاریخ ایران میتونم اصلا ترکیب کنم در یک طبقه‌بندی کلان از ساختهای ادراکی، یعنی آنگونه که ما زن رو درک کردیم. ببینید زن چیست؟ یه پاسخ ساده اینه که بگیم زن انسان مؤنث یا ماده است. این دم دسته این تعریف، اما در این حال مناقشه انگیز این تعریف هم هست، چون درست مثل این که بگیم مرد چیست؟ مرد انسان نر یا مذکر هست. هر دوی این تعریف مناقشه انگیزن از این جهت که اون چیزی که زن یا مرد بودن یا زن یا مرد شدن رو در جامعه شکل میده تنها بیولوژی یا زیست‌شناسی اون نیست، و اگر چون زیست‌شناسی و فیزیولوژی ما نقش داره ولی تحت تاثیر مجموعه وسیع از عوامل تغییر میکنه. برخلاف جامعه در حرکت تاریخی خودش نوعی تصور جمعی تخیل فرهنگی یا یک نوع منتالیتی یا ذهنیتی رو از چیزها ایجاد میکنه، از جمله از زن. چه نیروی این منتالیتی رو شکل میده، این ذهنیت رو شکل میده؟ در دوره اون مدل فرهنگی پیش ما آثار ما عمدتا طبیعته، مجموعه ویژگی هایی که طبیعت ایران مثل هر جای دیگه داشته، نوعی از اقتصاد، جانپروری، کشاورزی، نوعی از شیوه زندگی قبیلگی، عشیره‌ای، روستایی رو شکل داده و در این چارچوب طبیعت به شیوه های مختلف کدگذاری یا رمزگذاری های خودش رو شکل میده از چیزها، به ویژه از زن. زن در فضای پیشا معاصر ما به طور اشتراف ناپذیری باید زن روستایی، زن عشایری میبود، زنی که مهمترین کار کردش در فضاهای پیشا معاصر ما، اونجایی که به صورت یک مدل فرهنگی در میاد، اول باروریه، باروری نامحدود در اکثر ظرفیت خودش، و بعد به عنوان نیروی انسانی که میخواد در کشاورزی و دامپروری و در خانوار یا خانواده نقش اصلی خودش رو بازی کنه. اینجاست که هم پدیده پدرشاهی یا پدرسالاری شکل میگیره، چون مرد به خاطر ماهیچه‌های قدرتمندش بهتر میتونه خودش رو در خدمت طبیعت یا سازگاری با طبیعت قرار بده، و قدرت پدرشاهی در یک چارچوب تاریخی که جای بحثش اینجا نیست، به صورت یک سازمان اجتماعی خانواده میشه و قدرت رو به صورت نوعی مردسالاری جامعه به صورت یک فرم فرهنگی شکل میده. زن در مدل فرهنگی پیشا محاصره چنین چیزیست که حالا میدونم خیلی خیلی سوال پیش میاد، خیلی بحث میشه که اصلا میگم معمولا این همایشه جایی اینجا بحثا نیست که آدم خود رو باز کنه. مدل دوم از دوره معاصر طبیعت کم کم جای خودش رو از دست میده. دولت با شکلی دولت های ملی و نظام های سیاسی جدید، این دولت هست که با ایدئولوژی هایی که خلق میکنه تلاش میکنه سوژه خودش رو شکل بده. انقیاد زن به عنوان سوژه سیاسی مناسب دولت ملی یا نیشن استیت در تمام جوامع شکل میگیره، از جمله در کشور ما، یعنی از دوره مشروطه و بعد دوره پهلوی و بعد هم در دوره جمهوری اسلامی. اون چیزی که تخیل جمعی و منتالیتی ما، ذهنیت جمعی ما رو شکل میده، از زن بودن، دارم عرض میکنم نه زنان، از مفهوم زن بودن و زن شدن، این دولت هست و ایدئولوژی سیاسی او که میخواد به ما بگه چگونه باید زن شد، زن چیست. طبیعتا این مدل فرهنگی که حول این مدل شکل میگیره مدل کاملا ایدئولوژیک هست، چه ایدئولوژی ناسیونالیسم باشه، چه ایدئولوژی اسلامگرایی باشه. چیزی که از زن انتظار داره میتونه از مرد هم انتظار داره. انقیاد این زن و به ویژه انقیاد بدن او در چارچوب ارزش‌های سیاسی و کارکردهای شکلی دولت ملی است. سومین مدلی که من فکر می‌کنم، مدلی که در فضاهای چند دهه اخیر داره شکل گرفته و در حال ظهور هست، مدلی است که فردیت، ایندیویژوالیته و تکنولوژی در کنار هم دارن اونو شکل میدن. در این مدل در حال ظهور و شکل‌گیری چند ویژگی وجود داره. یکی این که قدرت سیاسی دیگه اون هژمونی و سیطره خود چون که در دوره مشروطه و دوره پهلوی و در دوره جمهوری اسلامی همین هم داره تلاش میکنه، اون هژمونی و اون قدرت رو نداره. دو، در فضای تکنولوژیک و رسانه‌ای شده این جدید، انقیاد زن به ویژه انقیاد جسم و بدن او، بدن فرهنگی و اجتماعی او، نه تنها توسط دولت و طبیعت بسیار محدود شده، حتی خود فرد هم اون خویشتنداری و اون به اصطلاح سیطره رو بر وجود جسمانی خودش کم کم داره دست میده، چون در یک فضای جهانی شده، فضای رسانه‌ای شده، در فضاهای بازنمایی بدن زنانه داره هر روز رهاتر میشه، نیروها، غرایز و قابلیت‌های این بدن برای بازار، برای سرمایه‌داری، برای مصرف و قابلیت‌های وجودی او برای هنرها و زیبایی شناسی و بسیاری چیزهای دیگه داره او رو از حتی تخیلات، آرمان‌ها و ارزش‌هایی که او ممکنه به طور خانوادگی یا قومی آموخته یا به ارث برده باشه داره از اختیار او هم به در می‌کنه. در نتیجه مدل سومی داره شکل می‌گیره در حال ظروف، در حال بحثی که این مدل نه دیگه با طبیعت ارتباط داره، یعنی دیگه طبیعت تعیین کننده معنا بخش و هدایت کننده این مدل نیست، مدلی که معنای زن شدن یا زن بودن رو به عنوان یک فرایند یا یک ساختار ایجاد می‌کنه، مدلی که زبان طبیعت نقش‌های جنسی مبتنی بر خواسته‌ها و محدودیت‌های طبیعت، مذهب و محدودیت‌های ارزشی اخلاقی طبیعت و سایر عناصر سازگار کننده انسان با طبیعت در خودش داره و نه حکومت اون جایگاه رو داره که بتونه امر و نهی‌ها و ایدئولوژی و فلسفه سیاسی چه بر مبنای شریعت و فقه باشه چه بر مبنای دیگری، هر مبنایی که مهم برش فرض بکنیم رو بتونه به صورت یک امر بیرونی و از یک جایگاه سیاسی رسمی هدایت کننده بدن زنانه و به انقیاد کشیدن این سوژه باشه. و در مدل سوم که مدل در حال ظهور هست، هنوز انسجام خودش رو پیدا نکرده، در این مدل همونطور که اشاره کردم تکنولوژی ها، بازار ها، شهر ها و کلان شهر ها هستن که دارن حمایت میکنن. مدل اول مدل روستای عشایری است، مدل دوم مدل دولت ها یا حکومتی مدل شهری است و مدل سوم مدل کلان شهری است. مدل اول مدل مبتنی بر حد کمیابی منا کالاها و محدودیت همه جوره بدن زن از لحاظ سلامت، از لحاظ به اصطلاح تأمین نیازهاش و از لحاظ ایفای نقش‌های خودش هست. مدل دوم مدلیه که به صورت مشروط در صورت انقیاد سیاسی زن به زن فرصت‌های داده می‌شد، اما در عین حال این مدل هم به عنوان یک مدل نظری محدودیت‌های گسترده رو برای زن ایجاد می‌کرد. در مدل سوم، مدل در حال ظهور، ما شاهد اشکال تازه‌ای از آشفتگی روانی، اجتماعی، اخلاقی و در عین حال سیاسی در جامعه هستیم، چون این مدل از یک طرف هنوز انسجام پیدا نکرده چون یک پیکره، از طرف دیگه تضادها و تعارضهایی داره با هم مدل اول، چون مدل اول هیچ وقت از جامعه از بین نرفته، به صورت یک مدل رسوب یافته داره نقش خودش رو بازی میکنه. مدل دوم وقتی که نمیتونه اقتدار داشته باشه به خشونت پناه میبره، میخواد با زور در واقع معنای زن و زن شدن رو شکل بده. در نتیجه مدل دوم به عنوان یک نیروی قدرتمند، قدرتمند زور میتونه مداخله کنه و میخواد جلو شکل‌گیری مدل سوم رو بگیره. در نتیجه آشفتگی ها به طور طبیعی به وجود میاد. فضای امروز مطالبات زنان و مسئله هایی رو تحت میکنن به اعتقاد من اینه که زن شدن به صورت یک امر پرابلماتیک در آمده. این رو به نظر من هر زنی میتونه تو زندگی خودش تجربه کنه. البته این بحث رو من گفتم در مورد مرد شدن هم دارم، ولی یه جای بحثش نیست که بخوام بگم. زن شدن امر پرابلماتیکه. این مسئله رفتی به مرد سالاری یا نگرش های فمینیستی نداره، بحثی که من دارم میکنم. رفت نداره، منظورم این نیست که اونجا نمیشه این بحث رو کرد. منظورم اینه که مسئله زن گفتم غیر از زنانه. فمینیسم بحثش زنانه، گروه های مختلف زنان، اشتغالشون، همونطور که دکتر منصور اشاره کردن، حضورشون در پارلمان، در دولت و امثال اینها. بحثی که من دارم میکنم راجع به زن شدن به معنای زنی که میخواد زندگی کنه در خانواده، در زندگی اجتماعیش، نه لزوماً در حکومت، نه لزوماً پست گرفتن، نه نگرفتن. زن به عنوان یک هویت، چگونه زن شدن، چگونه زن شدن به صورت در این مدل فرهنگی دیدش پرابلماتیک شده. مطالبات زنان با این مناقشه روبروست که این سه تا مدل هنوز حضور فعال دارن. مدل شماره یک یا طبیعت محور مدلیه که در فضاهای روستایی، فضاهای عشایری و در بسیار از موقعیت‌های دیگه هنوز رسوبات خودش رو به جای گذاشته. تلقی از زن در معنای پیشا معاصرش از حافظه زن بودگی جامعه ما پاک نشده. حتی پیشترین زنان ما به طور ناخودآگاه دارن اون مدل یک رو با خودشون بازتولید میکنن. در فضای امروز چالش و تنش اصلی به اعتقاد من بر سر این مدل هاست که در ناخودآگاه ذهن جمعی جامعه داره تصور از زن رو روز به روز مبهمتر و مناقشه انگیزتر میکنه. زن چیست؟ البته هیچ وقت تو تاریخ کسی نتونست این یه پاسخ روشنی بده. منظورم پاسخ های ادبی یا نمیدونم شاعرانه، مذهبی و امثال اینها نیست. زن به عنوان یک مقوله تجربی، زن به معنای فرایند شدن، واقعا در طول تاریخ پاسخهای متعدد پیدا کرده. به طور طبیعی چون زن شدن یک جوهر، یک ذات از پیش تعیین شده نیست، بر ساختیست که در موقعیت‌های تاریخیمون مختلف شکل میگیره. امروز به اعتقاد من مناقشه انگیزترین، مبهمترین و آشفته‌ترین وضعیت تاریخی زن به وجود اومده، چون تنوع مدل‌ها، ناسازگاری مدل‌های معنایی وجود داره. این چالش‌های معنایی بر سر معنای زن بودن فقط چالش‌های رمانتیک یا ایدئالیستی نیست که عده‌ای از فیلسوفان یا جامعه شناسان بسیارن بر سر اون تفاهم کنن و تصمیم بگیرن که یک بار برای همیشه بگیم زن چیست. زن چیست؟ پاسخش رو فیلسوف یا جامعه شناس یا سیاستمدار نمیده. پاسخش رو زنان نمیدن. پاسخش رو موقعیت‌های زندگی روزمره، به تعبیری که برگر لاکن میخواد مورد میگفت، اینها در واقع واقعیت اعلی هستند. پرمانت ریالیتی. چون آگاهی واقعی در جامعه رو نه سیاست تعیین میکنه، نه شاعر، نه نویسنده، نه من انسانشناس، نه مایی که اینجا نشستیم. معنا و آگاهی واقعی وجودی چیزها رو آدمها به صورت جمعی در موقعیت‌های تاریخی یا زندگی روزمره خودشون، everyday life‌شون تعیین میکنن. ما ممکنه اینجا هر چیز دلمون میخواد با هم دیگه به نحو منطقی بحث بکنیم و هر جنبندی دلمون میخواد برسیم، اما بیرون از این فضا اونی که تصمیم میگیره یا میاندیشه کاری به حرفای ما نداره، از جمله خود ما هم کاری نداریم. یعنی من ممکن اینجا الان هزار تا سخن جالب بگم، اما وقتی که وارد زندگی شخصی خودم میشم اصلا کلن به طور طبیعی یادم بره که من داشتم پشت این میز چی میگفتم. یا متقابلا خانم من یا خانم های محترمی که اینجا نشستن ممکنه هزاران سخن خوب اینجا بگن، اما وقتی وارد زندگی روزمره میشن با اون پرمانت ریالیتی، واقعیت اعلی مواجهه پیدا میکنن، اون واقعیت بهشون میگه که زن بودن یعنی چی، زن شدن چیست. زن شدن رو نه قانون تعیین میکنه، زن شدن رو نه کتابهای درسی تعیین میکنن، زن شدن رو نه شاعران تعیین میکنن و نه هیچ کس دیگه. زن شدن از درون مدل‌های فرهنگی شکل می‌گیره که به صورت جمعی و تاریخی و اجتماعی در درون تجربه‌های زیسته زندگی روزمره، در هنگام آشپزی یا هنگام درس خوندن، در هنگام کار یا هنگام تربیت فرزند، در هنگام تعامل با زنان با یکدیگه، با مردان، با طبیعت، با تکنولوژی، در تعامل با بدن هست که معنای زن شدن وجود واقعی خودش رو پیدا میکنه. البته من این رو میدونم که گفتگوهایی که ما میکنیم میتونه در واقع بخش از زندگی روزمرش بشون، مشروط به این که این گفتگوها امکان سرایت و نفوذشون به درون زیست جهان یا جهان زندگی واقعی مردم رو پیدا کنه. و این امکان معمولا زمان میبره، معمولا در شرایط اکنون ما یک دهه دو دهه طول میکشه تا ایده ای یا سخنی به زبان تبدیل بشه، به سخن در بیاد. چون تا زمانی که چیزی به مفهومی تبدیل نشه، به جهان زبان نفوذ نکنه، هرگز به جهان زندگی راه پیدا نمی کنه. زن امروز برای اولین بار وارد جهان زبان شده. زن، نه زنان. ما تا زمانی که از زنان صحبت میکنیم پیشرفت جدی نخواهیم داشت. پیشرفت واقعی ما از زمانی شروع خواهد شد که ما از زن صحبت کنیم، از زن شدن، زن بودن، از اون مسئله معنایی اصلی که پیش‌فرض‌های ذهنی ما رو شکل میده. من فکر میکنم که ما حق داریم صحبت کنیم، حق داریم اینجا بیاییم با هم گفتگو کنیم، به این امید که بتونیم به جهان زبان نفوذ کنیم. و بله، من مطالبات زنان رو و تظاهرها و تعارضاش رو در سطح مدل‌های فرهنگی میدونم. این مدل‌های فرهنگی رو ما اگه بتونیم صورت بندی کنیم، فهم نظری و فلسفی ازش پیدا کنیم و فقط بر طبل خشونتبار سیاسی از مطالبات نکوبیم در هر دو طرف و اندکی زحمت بکشیم برای مفهوم‌سازی‌های نظری از این مناقشات مفهومی، حداقل در فضای دانشگاه، در فضای علمی، شاید بیشتر بتونیم کمک کنیم به اینکه امکان تغییر ساختهای ادراکی جامعه از معنای زن شدن رو بشناسیم. و تا زمانی هم که به اعتقاد من ما نتونستیم معنای زن شدن رو و مسئله اون رو پذیر کنیم و به سخن در بیاریم، هر چقدر که سخن بگیم صرفا میتونه یک مناقشه سیاسی باشه، نه چیزی بیشتر. خیلی ممنونم.
از منظر دیگر و از عنوان پراغماتیک زن در حالا جامعه مدرن پس از گذار از جامعه در واقع پیش آمواصر و جامعه مواصر و اون سه مدرن که مطرح کردن، بحث هویتی زن رو و اینکه در واقع میکرده ادراکی زن ها نسبت به خودشون هم جامعه نسبت به اونها به عنوان زن و زن بودگی چگونه خواهد بود و چالش رو در این سطح در واقع مطرح کردن. برای اینکه فرصت رو از دست ندیم، بلافاصله میریم سراغ جناب آقای دکتر جلایی پور، استاد جامعه شناسی و متخصص در زمینه جنبش‌های اجتماعی، و خواهش میکنم که جناب دکتر جلایی پور هم وقت رو مثل دوستان رعایت بفرمند و ما 20 دقیقه در خدمتشون باشیم.
برای اینکه این رو بگم 6 تا نکته یا 6 تا بحثه. نکته‌های اول بحثی که می کنم دلیل این بود که چرا این صحبت در این پنل رو قبول نمی کردم، ولی خب دوستان همکاران اصرار کردن دیگه با اومدیم. و من میگم دوستان متوجه میشم. ببین نکته اول، من معمولا وقتی که بخوام راجع به یه مسئله ای راجع به جامعه ایران صحبت کنم، مشم اینجوریه، لفظ نمی کنم توی جبه ابزار مفهومی جامعه شناسی یه چند تا مفهوم خوب رو در بیارم و ازش استفاده کنم. خیلی کوشش میکنم ببینم راجع به اون چیزی که میخوام صحبت کنی از خود اون واقعیت چه مفاهیمی در میاد یا چه مفاهیمی از جامعه شناسی با واقعیت جامعه ایران یه داره سازگاری داره یا تطابق داره. خیلی من روی روش مقیدم، اغلب کارهایی که میکنم اینجوری هست. حالا راجع به وضعیت زنان در جامعه ایران اگه من بخوام صحبت کنم، این یه مقدماتی داره که من متاسفانه مقدماتش انجام ندادم. اگه میدونستم یا انجام داده بودم و حتما نیومدم. معمولا وقتی کارهایی هم که انجام میدم اصلا دوباره یه جا میگردم که بگم. مثلا راجع به این بحث، خیلی خوب ما بدونیم زنان در روستا دارن چیکار میکنن. زنان بیکار، زنان حقوق بگیر، زنان کارگر، حالا همین زنانی که تحصیل کردن رو داره از میزان تحصیل کردن مردم بیشتر میشه. نمیدونم زنان شاغل، همین بحثی که گفته میشه که همین حرکت جنبشی زنان، جنبش زنان یا ضد جنبش زنان و مقولات دیگه که راجع به زنانه. من قبلا بنا به دلیلی وارد چیز شدم، همین مطالعه حرکت جمعی زنان از منظر همین جنبش های اجتماعی اون موقعی حرفایی زدم، لذا الان من کار دیگه ای نکردم که وقت دنبال تریبون بگردم. این نکته اول، این اگه روی یک کدوم این مقوله ها بیشتر کار کردم بودم حتما میمادم اینجا بحث میکردم. نکته دوم، من قبلا وقتی فوق لیسانس گرفتم خیلی فکر کردم که جامعه شناسی که یه رشته ایه که رو مناسبات اجتماعی کار میکنه، کدوم این مناسبات مهمتره آدم رو اون کار کنه. بعد متوجه شدم که مهمترین مناسبات در ایران به نظر من مناسبات بالا پایینی هست، یعنی حاکمان و مردم پایین، یعنی مناسبات سیاسی خیلی تو ایران مهمه. برای همینم من قلمرو جامعه شناسی سیاسی رو انتخاب کردم که همین مناسبات رو مورد توجه قرار میده. دوستان این دقت کرده باشن تو 10 سال گذشته از منظر اقتصاد سیاسی عده‌ای از محققین وارد همین مناسبات اقتصادی شدن، یعنی حتی میخوام بگم از این مناسبات سیاسی هم مهمتره. جالبه نمیخوام واردش بشم، ولی خب اونم یه توجهیه که یعنی از این منظر وارد شدن. حالا من یه چیزی میخوام بگم به یه داره حالا به برنامه کاری مربوط میشه. ببینید من اخیرا متوجه شدم یه مناسبات دیگه تو ایران شکل گرفته و نمیخوام بگم مثل مناسبات سیاسیه، ولی هموزن اون داره میاد جلو، ولی اون پایین جامعه است صدا نداره، ولی میشه علائم و شواهدش رو دید و اونم مناسبات زن و مرده. یعنی من یواش یواش دارم احساس میکنم این مناسبات حتی از مناسبات سیاسی هم داره مهمتر میشه. مناسبات زن و مرد تو ایران مشهور یک تغییرات عجیبی قرار گرفت. عجیب هم نگیم، اگه بخوام با اصطلاحات ایرانی گیدنز استفاده کنیم، مشمول سوشیال چینج نیست، یعنی تغییرات اجتماعی، مشمول سوشیال ترانسفورمیشنه، یعنی یه دگرگونی اجتماعی خیلی وسیع داره شکل گرفته. خیلی به نظر من ارزش داره این خیلی روش مطالعه بشه. حالا حتی به نظر من کلمات و واژه هایی که این دگرگونی رو خوب بتونه معرفی کنه نیست. بعد یا من دیدم انگلیسی رو تو به ایران کرد دیدن اخیرا از انقلاب آرام جنسیتی صحبت میکنه. من فکر میکنم با این واژه ها شاید نشه توضیحش داد، ولی به نظر میرسه یه اتفاق بزرگی تو جامعه ایران افتاده. من فقط میخوام بگم کجا ها میتونید این رو ببینید. یکی حالا آقای دکترم به نحوی اشاره کردن، گسترش روابط کالایی تو رابطه زن و مرد، یعنی تو رابطه دختر و مادر، دختر و مادر با پدر و برادر، یعنی تو خونه شروع کنید تا بیاد بیرون، به شدت این روابط کالایی تو رابطه زن و مرد وارد شده. بعد هم رابطه زن و مرد که ببینید یه رابطه عمیق عاطفیه، به قول آقای هاورماس مال زیست جهانه، خیلی مهمه، خیلی هیچ جامعه‌ای نمیتونه اینو نادیده بگیره، ولی به شدت روابط کالایی توش دید شده. اگه هاورماسی هم بخوام بگیم، به شدت عقلانیت ابزاری توش گسترش پیدا کرده، شورش داره در میاد. حالا من واسه همین قبول نمی کردم، من دارم اینا رو کار میکنم خوب روشنش کنم بعد بشه بحث کرد، ولی الان میخوام بگم که یه همچین چیزی رو علائمش رو فقط میتونی ببینی. این که حالا از این، یعنی روابط بین زن و مرد حسابی کالایی شده، حسابی ها حالا چون وقت من کمه خیلی میشه توضیح داد، حالا بعدا کارم چه گرفت خدمتتون میگم. حالا بیاد نقطه جلوتر، روابط دوستی، همین دختر و پسری، روابط عاشقانه، بعد میدونیم که ایران هم خیلی جدی شده، هم جدیه، این من میتونم نشون بدم از قرب جدی تره، حالا این خود آشکار نیست، و یعنی قشنگ شما همیشه برد تو ما شراجع به جامعه ایران دو تا ما جامعه داریم، جامعه که میبینیم و جامعه که پنهانه، هر دوش جامعه ایرانه، جامعه پنهان هم جامعه ایرانه. این روابط دوستی حالا جالبه، من مخالفش نیستم، شما خیلی خوبه دختر بسره با هم رفیق بشن، ولی به شدت کوتاه مدته و به شدت ناپایداره و به شدت غیر صادقانه داره میشه، فوق‌العاده به نظر من قابل توجهه. اینو روابط تو بقیه جوامع به این شدت توش اخلال نیست و تو کشور ما متاسفانه ما الان داریم میبینیم. حالا من نمیخوام به یه طرف برم تو بحث که این دگرگونی اجتماعی رو فقط منفی تصور کنم، تصویر کنم، ولی میخوام بگم یه دگرگونی اجتماعی بزرگی تو کشور ما داره چیز میشه. حالا شما بیایید حالا روابط دوستی بیایید تو خانواده ها، یعنی این دگرگونی رو اونجا هم خوب میشه دید، فقط با طلاق نمیشه نشون داد، یعنی خوب میشه اونجا در سطح شهرها، در سطح قلمروهای سازمانی. من تو همین کار رو 60 تا مطب کار کردم، این مطب ها توش چه خبره، اصلا خیلی جالبه، خیلی هم دوست دارم مطب های ترکیه رو هم بغل هم بذاریم، تو مطب های ترکیه چه خبره، تو مطب های اینجا چه خبره، تو شرکت هایی که خانوم ها و آقایون هستن چه خبره، تو مثلا یه کشوری مثل ترکیه که به ما نزدیکه چه خبره. اینجا یه ذره شاید بشه یواشاش اون دگرگونیه رو به لحاظ تجربی دید و بعد مقوله بندی کرد و به اصطلاح توضیح داد. حالا متاسفانه چون این کارم هم انجام تموم نشده بود، لذا من بحثی نداشتم بکنم، لذا این کارو خانم مبلغ اینا اصرار می‌کردن، من قبول نمی‌کردم، گفتم حالا من کاری انجام ندادم. این دو تا نکته باعث شد که من قبول نکنم، ولی خب دیگه حالا قبول کردم و اومدی و چهار تا نکته رو می‌خوام بگم سریع، اون بر اساس کارهایی که قبلا انجام دادم. ببینید یکیش حالا راجع، یعنی من درباره نکاتی درباره وضعیت زنان دارم صحبت میکنم دیگه، نکته یه که میخوام بگم اینه که سریع میگم، ببینید جامعه ایران یه جامعه که دیگه نمیشه گفت در حال توسعه است، یه جامعه توسعه یافته است، یه جامعه مدرنه، ولی مثل همه جوامع مدرن دیگه یه جوریه، یه اشکالاتی داره، خب اینم اینجوریه دیگه. حالا من میگم مدرن بدقواره، یه جمعی گفتن خدا رحمت کنه آقای عظیمی گفت توسعه یافته نامتوازن، مثلا مدرن شدن ناقص، حالا هرچی یه جوری میگه، ولی به نظر من جامعه ایران مدرن شده. روی این تقریبا بحثی نیست که شک داره، این آقای آبراهامیان کتابش نوشته جامعه مدرن ایران، شاخصاش هم گفته، توضیح هم داده، دوستان بخونم بدون شرمندگی.
گفته این جامعه
توسعه پیدا کرده، مدرن شده،
تاریخ ایران مدرن.
بله بله، اصلا اونجا اومده رسمن صریحاً
تاریخ ایران مدرن.
آره، یعنی اصلا تاریخ ایران مدرن، اصلا گفته این جامعه جامعه مدرنه و یه جامعه توسعه یافته است، ولی مثل بقیه توسعه یافتگی ها، یعنی مثل همین آمریکا، و توش ترامپ هم در میاد 60 میلیون بشتر اینه. حالا ببینید، معرفم اینه، این توسعه که ما پیدا کردیم، حالا بعضی هم میگن نامتوازه، من میگم بدقواره. یکی از بدقواری هاش راجع به زنانه. این خانوم ها اومدن بیرون، بعد رفتن درس خوندن، اومدن سر کار، فراغت بیرون از خانواده دارن. این همه خصیصه های جامعه مدرن به شدت در ایران این دم کشیده، یعنی زیادی هم دم کشیده، یعنی چیزی که هم ندارن از هیچ جای دنیا. ولی میدونید نامتوازنه، یعنی خانوم ها اومدن بیرون، درس هم خوندن، سر کارم برا نابرابری هم تو سر کار هست، ولی حوزه عمومی برای زنان نابرابره. حوزه عمومی چه حالا مادی شو بگیریم، امکانات مادی، چه امکانات معنوی، کیفی، اینا رو بگیریم، در هر دو زمینه ما با یه دونه برقواریگی روبرو هستیم، با یه عدم توازن روبرو هستیم. حالا ببینید تو یه همچین عدم توازنی راجع به وضعیت زنان، از یه طرف حکومت به نظر من داره میدمه، یعنی کوپامه میاد، یعنی آموزش ها رو داره ادامه میده. حالا دوره احمدی نژاد که خود خواستن کنترلش کنن، بعدن دیگه ولش کردن، دیدن نمیشه. لذا حکومت بعدش نمیاد خانوما درس بخونن، خانوما سر کار برن، خانوما ساعت فراغت بیرون از خونه داشته باشن. خیلی نظر من یه نکات جالبیه که تو ایران داره اتفاق میفته. حالا جاش نیست من بحث کنم، این فقط پیامد انقلاب اسلامیه. یعنی اگه انقلاب اسلامی تو ایران نشده بود، تجربه ما مثل مصر و پاکستان و جورای دیگه میشد. از این نظر یه زمینه خیلی مثبتی توی ایران شکل گرفته. حالا در برابرش خود خانوم ها که میفهمن نابرابری هست، خود خانوم ها که عدم توازن رو درک میکنن، لذا به واکنش، یعنی یا کنش، یعنی یه اقدامی میکنن که حالا گفته میشه حرکت جمعی یا جنبش آرام زنان نسبت به موقعیتی که دارن. لذا اگه شما جنبش رو به معنی سیاسیش نگیریم، اینجی تو جامعه شناسی سیاسی میگم، ولی جنبش رو به معنای پیشروی آرام بگیرید، که بیش از 20 ساله تو کشور ما یک حرکت جمعی آرام زنانه شکل گرفته و این خودشو تو جای مختلف نشون میده. ببینید حالا توی 10 ساله که تو چیز خیلی آشکار خودشو نشون میده، تا انتخابات میشه میگن حرف ما اینه، مطالبه ما اینه. حالا کاری نداریم چقدر زورشو میرسه، ولی خب حرفشونو میدنن دیگه. حالا اون کمپین هایی که راه انداختن، حالا چون شما بیدونید دیگه من نمیگم، همین آخریش همین دختر خیابان انقلابه، یه خیلی چیزه نمادینه و اتفاقا مبتنی بر همون حرکت های مبتنی بر پیشروی آرامه. حالا ببینید، من یه خود حالا دارم نزدیکتر میشم. ببینید اعتراضی که تو دی ماه 96 شد، این اعتراض چی شد؟ اولا جریان اصلی شهرها بهش نپیوستن، همون که حالا گفته میشه طبقه متوسط یه مقدار فقیر حاملان اصلیش بودن و واقعا مردمی بود، لذا اعتراض بخشی از مردم ایران بود، ولی جریان اصلی شهرها نبود. یه اتفاقی توش افتاد و اونم این بود که با خشونت همراه شد و وقتی هم شد دیگه وقت دورش خلوت شد. اصلا خود این یکی از چیزاش بود که این حرکت دیگه بعدی رو فکر کردن آغاز یک انقلاب ملیه، فعلا که ما ها ندیدیم. حالا ببینید اون اعتراض شد با خشونت همراه شد، اتفاقا این اتفاق جدید که افتاده خیلی پدیده جدیدیه. مثلا خانومه میره بالای یه سکو، این روسریش رو دست میگیره و میگه آقا حجاب چیه، پوشش باید اختیاری باشه، خیلی مدنی. خب کاریش هم نمیشه کرد، قبلی بانک آتیش میزن، نمیدونم دادگستری رو محاصره میکرد. خب بعد هر جا این کارو بکنم باش مقابله میشه دیگه. این یه چیزه، یعنی یه چیزیه دیگه، یه حالا نمیخوام بحث کنم، یه حرکت نمادینیه که خانوما شروع کردن. 29 نفر جونم گرفتن. من حالا اینجا میخوام یه ذره بحث کنم، یعنی از اون بحثایی که قبلا کردم راجع به حرکت های جمعی زنان و جنبشی استفاده کنم و حرفمو بزنم. شاید الان دوستان زیاد موافق نباشه.
زمان
میخوام. الان ببینید، من نظرم اینه که این حرکتی که شده و حالا ممکنه بعدن هم بشه یا نشه، در همین سطح 29 تا ما این شکل نمادی جواد بداریم حفظ بشه. ببینید چرا؟ که روش بحث بشه. ببینید باز روش بحث بشه. ببینید خیلی هم خوب شده ها. شما اگه دقت کرده باشید یه خانم چادری هم رو با من چادری هم، ولی پوشش باید اختیاری باشه. این به نظر من خیلی جالبه. جامعه ما که یکیچه نیست، همه مذهبی باشن یا همه چادری باشن یا همه اینوری باشن، واقعا یه جامعه متکثریه. زنان هم یه بخش متکثریه. این خیلی خوبه که این بحث بشه، گفتگو بشه، بعد ببینیم به کجا میرسه. این مهمترین دلته منه. یعنی نباید سر این قضیه شلوغ پلوغش کنی و خدای نکرده اگه شلوغ پلوغ بشه. من خدمتتون میگم، قبلا هم وقتی راجع به جنبش زنان صحبت کردم گفتم هر جنبشی ضد جنبش داره. ضد جنبش زنان فوق العاده قویه، خوابیده، خدا نکنه بیدار میشه، شما قابل نشینم. یعنی یه عده تو کشور ما به حجاب، به این چیزا میشه اینا رو هویتی جد برشون، میشه اینو تبدیلی جد بگه نیرو، همه چیش هم براهمه، مسجد و تکیه و بلنگو و همه چیش هست، ناموس و ولی ایران هم اینجوری نگاه کنید. ایرانی ها اون فوکلی ها و کرواتی هاشون هم ناموسی هست، یعنی اونا رو هم میشه تحریک کرد. لذا یه ضد جنبشی تو ایران هست. حالا خوشبختانه کسی ایرانش نکرده، خوشبختانه تو همین ماجرا خیلی به نظر من پخته برخورد شده. راجب همیاری آخری خود تودروی کردن خانواری و پاشه کشیدن آوردنش پایین. حالا ولی منظور که اینو باید خیلی باید با پخته باش برخورد کرد. همین وجه نمادینش یه مسئله که 40 سال یه عده تو حکومت ما برداشتن حجاب رو کردن به هویت اصلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و همه چی. خب آقای ما دیگه درستش کرد دیگه. حالا این خانوما دارن میگن اینجوری، حالا بعد چجوری با چیکار کرد؟ جالبه بین خودشون داره بحث میشه، میگن مگه ما دنبال پوشش نبودیم؟ حالا چه پوششی؟ این ما به هدفمون نرسیدیم. لذا این یه نکته من میخوام بگم. نکته بعدی که میخوام بگم ادامه همین بحثه. ببینید اتفاقا تو ایران جنبش اجتماعی اتفاقا همین حضرت زنانه، بقیه جنبش ها خیلی سیاسیه. ما باید این وجه اجتماعی جنبش زنان رو به رسمیت بشناسیم. میدونید حالا من میگم یعنی چی. اصلاح طلبا خیلی باید مواظب باشن. میدونید اصلاح طلبا بهار کارشون تو انتخاباته، بعد رأی میخوان دیگه و بعد هی با نیروهای اجتماعی میخوان ارتباط برقرار کنن. اشکالی نداره، میخوان رأی جمع کنن، مردم رو خطاب کنن، رأی جمع کنن، ولی حرکت زنان رو نباید به حساب خودشون بذارن، نباید اینو سیاسیش کنن. سیاسیش کنن خراب میشه، یعنی با مشکل روبرو میشه. اصلا دیگه میشه یه جنبش سیاسی. جنبش سیاسی هم تو کشورهایی که در حال دموکراتیک شدن هست معمولا زیاد به نفع مردم تموم نمیشه. دولت ها و حکومت ها خیلی قوی ترن، ولی جنبش های اجتماعی مخصوصا همین حرکت های نمادی اینا کارش نمیشه کرد. یعنی باید یه جوری براش فکری بکنن. این نباید گذاشتی و خدای نکرده مثلا اون اعتراضات خشونتی بشه. این یکی، یعنی من از اصلاح طلبا گفتم. حالا یه چیز دیگه میخوام بگم که این خیلی مهمه، مهمترین حرفم بود، برای همین این جلسه رو قبول کردم بیام که این نکته رو بگم. ببین من مانیتور میکنم، ببین یه ما دو سری راندومگرا داریم. یعنی یه سری میگن ما توی تحول طلبا تو کشور ما، یعنی میگن آقا نمیشه اصلاحات به جای امریز پایشه میشه کرد، خب بعد میگیم با چیکار کرد؟ میگن آقا باز رفراندوم کرد. اصل نظام رو باید به رفراندوم گذاشت. شما همین که صحبت میکنن حرفاشون گوش بدید. دو جور رفراندومیست دارید. یه سری میگن آقا یعنی بیچاره اصلا اهل خشونت نیستن. میگن به مردم مراجعه کنیم ببینیم نظرشون چیه و اینا. فقط اشکال بحثشون ببینید چیه. محاسبه نمیکنن مگه الکی میشه رفراندوم انجام داد؟ چه نیروی اجتماعی میخواد رفراندوم انجام بده؟ حکومت چه نسبتی با این رفراندوم داره؟ میخواد نمیخواد؟ میخواد چالش کنه؟ همینجوری که رفراندوم شکل میگیره. شما اون رفراندوم قانون اساسی رو بازنگری رو ببینید، تو خود حکومت تو جامعه یه زمینه‌های مشترکی اتفاق افتاد، اون بازنگری انجام شد. حالا بعدیا میگن اون بازنگری به نفع دموکراسی نشد، حالا بحث من نیست، ولی اینجوریه رفراندوم. ولی میدونید در کنار کسایی که طرف داره توی تحول طلب و طرف داره رفراندوم هم یه نیروی از من اسمش رو میذارم سرنگونی طلب. یعنی اینا میگن حتی رفراندوم هم باید وقتی کرد که حکومت رو سرنگون کنیم. بعد میدونید زورشون نمیرسه، بیرون نشستن چجوری میشه سرنگونی کرد؟ نمیشه دیگه. به بعد شما دقت کردید باشید بعدیشون از نیروی خارجی علاقه دارن. اونام که روشون نمیشه بگن نیروی خارجی، اولا گفتن و نامه نوشتن با آقای ترامپ که آقا خلاصه یک کاری بکن. بعضی از این سرنگونی طلبا میفهمن، میگن آقا نیروی زنان خوبه، نیروی چیه همین اقوام خوبه، لذا خودشون نمیخوان بیان از سرنگونی طلبی عمل کنن، هزینه‌شو بدن، میگن زنان خوبه. اگه شما دقت کرده باشید همین دختر خیابان انقلاب شما مطالعه کنید به شدت علاقمند شدن، گفتن این اگه بگیره خیلی خوبه، یعنی همه یه زنان بپیوندن و یه فشار بیارن و مثلا کارا درست میشه. این همون سیاسی کردن این جنبش دید. یعنی این جنبش زنان رو یه حرکت مبتنی بر پیشروی آرام خب داره میاد جلو. آقا تو میخوای سرنگونی بکنی، چرا از نیروی اقوام میخوای استفاده کنی؟ چرا از نیروی دیدید یکی شون اومده بود توی صدای آمریکا میگفت هر دیا کی میخواد مستقل بشی؟ میفهمه دیگه، یعنی میگه یه هویت طلبی ترکی مثلا در تبریز هست، ما چرا اینو راش نندازیم؟ یه حرکتی تو زنان هست، چرا ما راش نندازیم؟ لذا حرف من اینه که در ارتباط با چیز، در ارتباط با حرکت جمعی زنان که مبتنی برای یک پیشروی آرامه، یعنی خودش کاملا میفهمه وضعیت تبعیض آمیزه، این داره میاد جلو، این حرکت مدنی رو ما با عمل سیاسی مو خرابش نکنیم. حالا اصلاح طلبا یه جور تو انتخابات، سرنگونی طلبا یه جور که اون خیلی خطرناک همه، اون خشونتی بشه ضد جنبش فعال میشه، حکومت ما اینا فکر میکنن. یادتون باشه جمهوری اسلامی یه نظام پوشالی نیست، اصلا این حرفا رو بذارید کنار قشنگ میشه بحث کرد، نظام پوشالی نیست. حالا یکی ممکنه بگه دموکراتیک نیست، ما میگیم حالا نیمه دموکراتیکه، بگه مردمی نیست ما میگیم نیمه مردمیه، ولی یه نظام پوشالی اینا نیست، یعنی مقایسه نکنم با سال 56. لذا به نظر من زنان باید خیلی مواظب به حرکت خودشون باشن، اونایی که آگاهانه برای زنان دارن کار میکنن. و هر فرقیه آخرین نکته تو جنبندی اینه که ما بیاییم به لحاظ تجربی وضعیت زنان رو مطالعه. ببینید تو روستاها چه خبره؟ من این کارهایی که دارم میکنم اصلا خیلی خوش بینم، یعنی اصلا این حرفایی که راجع به زنان در ایران میزنن من اصلا اینو نگاه میکنه آدم باور نمیکنه. اولی حالا شما فرض کنید من عینکم خوشبینان است، باید مطالعه تجربی کرد، حالا هر کی روش باید حرف بزنه، مطالعه تجربی کرد. دو، حکومت رو کمک کنید هی اجازه بده خانوما آموزش ببینن و هی اجازه بده خانوما برن سر کار، فوق العاده رهایی بخش، یعنی این خیلی مهمه و خوشبختانه حکومت ما مخالفه. ببینید اینو شما فکر نکنید مخالفه که بریم از حکومت بگیریم، تصویر کنید. و بالاخره عدم نگاه ابزاری به حرکت اجتماعی زنان، تو حرکت اجتماعی زنان یه قدرت خوابیده نیروهای سیاسی باید اجازه بدن این نیرو رو خود زنها ازش استفاده کنن، نخوان برای سرنگونی طلبی یا فرض دارید به هر قیمت برای مشارکت انتخاباتی ازش استفاده. خیلی ممنون.
پاسگزارم از جناب دکتر جلالی پور. خلاف دکتر بازدهی من فکر می‌کنم که اتفاقا این نشست‌های چند صدایی میتونه در یک پینگ‌پنگ خوبی خلاصه داره اتفاقای خوبی توی این نگرش‌های متفاوت با زاویه‌های متفاوتی لزوماً هم متعارض یا متضاد هم دیگه نیستن، ولی از هر کسی از منظری داره به موضوع نگاه می‌کنه و من که خودم احساس خیلی خوبی دارم از اینکه در این جلسه هستم و دارم به صحبت عزیزان و بزرگان گوش میدم. به عنوان آخرین سخنران سرکار خانم دکتر صادقی که این مدارم فکر کنم از داره زمانی حقتون خورده شد دیگه خودتون مدیریت بفرمایید که در خدمتون هست. قاعدتا باید 20 دقیقه صحبت بشه که بله حتما شد از بله بله حتما در پایان نشست ما پرسش پاسخ خواهیم داشت.
خواهش جناب نکنونه خورد.
بله
خواهش
جناب نکنونه خورد. نه تقریبا همه تون حدود نیم ساعت حرف زدیم.
تشکر میکنم. سلام میکنم خدمت دوستان. من وقتی آماده کردم برای این جلسه با توجه به عنوانی که داشت عنوانش گذاشتم سیاست گذاری های جنسیتی چه هدفی رو دنبال میکنن، مثلا موقع جلوی بود لابی های خیلی زیادی داره میدارم ایشون سوالی بکنه تا آخر حتما بشنم راحتی در واقع راحتی به بحث شما هم معلوم شده چون بیشتر به اون برسن که فرمودید زنان رو بگذاریم کنار به زن بپردازیم. حالا توضیح میدم. ببینید اول بگم که منظورم سیاست گذاری جنسیتی چی هست. سیاست گذاری جنسیتی برای من مجموعی از تمام سیاست گذاری هایی هستش که به نحوی از بالا به صورت دستوری در حوزه مثلا پوشش برای خانه نشین کردن زنان، مثلا واسه چند همسر کردن، در مورد قوانین و انواع اقسام راهبردهایی که به صورت سیاسی راهبردی با حوزه زنان برخورد میکنن. در مثلا حوزه خانواده رو هم میتونه در بر بگیره، حوزه اشتغال و حوزه عمومی رو، تمام حوزه ها رو میتونه در بر بگیره. یک باور متداول در ایران هست که خیلی هم رایجه که بر اساس اون عمدتا وقتی که ما راجع به سیاست‌گذاری جنسیتی صحبت کنیم فورا ایدئولوژی پرتاب میشیم و به مقوله فرهنگ میرسیم. مثلا بحث این میشه که جامعه سنتی هست، مثلا این ذهنیت سوال جامعه سنتی هم نه الحمدلله آقای دکتر بحث جامعه مدرن سنتی رو برمی یه ذره حل کردن، این ذهنیت سنتیه همچنان، این ذهنیت سنتی اجازه نمیده زنان مستقل باشن یا بیرون کار بکنن و هم با اقسام چیزایی دلشون میخوادن مطالبات کنن. یه توضیح دیگه هم وجود داره، بحث در واقع ناکارآمدی دولت هست. این توی گفتار اصلاح طلبها و اعتدالیون خیلی زیاد هست. مثلا میگن دولت ناکارآمد بخاطر همینا نمیشه از زنان در پست‌های مدیریتی خوب استفاده بکنه. رضاحت تبدیل زنان رو میارن با سنگی‌بندی ها همچنان که خانم منصوری اشاره کردن میخوان تا حدی حل بکنن و بیاییم زنان رو ازشون استفاده بکنیم و ناکارآمدی دولت و دستگاه دولتی رو تا حدی مثلا پوشش بدیم. من منکر هیچ کدوم از اینها نیستم. بحث فرهنگ و ایدئولوژی در بحث زنان بسیار مهم است. کارهای خیلی زیادی هم در این حوزه انجام شده. بحث ناکارآمدی دولت در ایران که میتونم خوشبختانه یه خیلی نیاز به توضیح نداره و همه همون ساعت زیادی در زندگی روزمره عمیقا باهاش درگیر هستیم. اما واقعیت اینه که به نظر من سیاست‌گذاری جنسیتی یه مقداری فراتر از اینها میره. در واقع من استدلالم امروز این هست به جای سیاست‌گذاری جنسیتی رو که تبعیض‌آمیز هم هست اغلب و حتی در بسیاری از موارد متعارض هست و ناکارآمد، بیاین از منظرهای دیگه بحث بکنیم. من استدلالم اینه که ضمن اینکه عامل فرهنگ و ایدئولوژی و ناکارآمدی و مسائل دیگه در جای خودش میتونه مهم باشه، اما ما به ویژه در یک دهه اخیر در ایران شاهد یک تحول اساسی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بودیم که من امروز میخوام راجع به این صحبت کنم که چگونه سیاست‌گذاری‌های جنسیتی در دهه اخیر به شدت تحت تاثیر این تحولات قرار داره و مستقیما در خدمت حفظ و تقویت این مناسبات است. بذارید همینجا این بحث رو مطرح بکنم. خب بعضی‌ها به ویژه در دیسکورس‌هایی که در واقع به یه نحوی به مسئله سرمایه‌داری و منطق سرمایه و بازار برمیاره، بحث تضاهم رو مطرح میکنم. یعنی مثلا فرض بکنید این که منطق سرمایه‌داری با خانه نشین کردن زنان در تضاهم هست. بخاطر همین هست اگر ما خواهان گسترش روابط مثلا بازاری و مناسبات سرمایه دارانه هستیم، در واقع این اختزام میکنه که زنان از خانه بیرون بیان و وارد مناسبات بازاری هم بشن. من استدلالم به نفی رد این عقیده‌ام هست. به اعتقاد من هیچ تضامنی بین منطق سرمایه‌داری و خانه نشین کردن زنان یا کلیه سیاست‌گذاری‌های جنسیتی از جمله در مورد پوشش وجود نداره. کما اینکه سرمایه‌داری در همه جا به شیوه‌های متفاوت عمل می‌کنه. نوع مثلا عربستانش رو هم ما داریم که به همین اواخر زنان خانه نشین بودن و حتی پوشش به حال به نحوی اجباری بود، پوشش خاصی اجباری بود و هیچ نوع تضاهمی هم با منطق سرمایه در اون جامعه وجود نداشت. حالا اخیراً به یه دلایل دیگه در واقع به یه سری تحولات اتفاق میفته در اونجا، ولی در بسیار جوامع این دوتا هیچ نوع تضاهمی با هم دیگه ایجاد نمی‌کنن. نوع ایرانی مناسبات سرمایه‌داران یا نوع مناسبات بازاری هم به اعتقاد من هیچ نوع تضاهمی با این سیاست‌گذاری‌های جنسیتی که می‌خوام خدمتتون عرض کنم نداره. با این مقدمه می‌خوام برم سراغ اینکه ببینید در همه جوامع پدرسالار از جمله در ایران همواره یک تقسیم بندی دوگانه‌ای ما داشتیم بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی، بین در واقع حریم مردانه و حریم زنانه. از یونان باستان تا به امروز ما این تقسیم بندی رو داریم. در یونان باستان زنان باید سرخانه میشستن، مردان در سیاست دخالت میکردن و بحث سیاسی و شهروندی متعلق در واقع به مردان بود. خانه فضایی بود که متعلق به زنان و بردگان بود. در نظام سرمایه‌داری هم این دوگانگی به نحو دیگه‌ای واسطولی شده. بشه ما دو تا در واقع همون تقسیم بندی رو داریم، منتها این بار این تقسیم بندی متناظر شده با حوزه تولید اقتصادی از یک سو و حوزه واسطولی اجتماعی، اون چیزی که من بهش میگم واسطولی اجتماعی از سوی دیگه. حوزه تولید اقتصادی هممون می‌دونیم حوزه پول هست، حوزه درآمد، حوزه تولید و عمدتاً حوزه مردانه است. بنابراین اصلی ترین قاعده‌ای که بر حوزه تولید اقتصادی حاکم هست پول هست و ویژگیش اینه که در اینجا کار مفهوم تولید رو داره. کار در واقع یک نوع فعالیتی که در مقابل پول رد بدن میشه و این خیلی مسئله کلیدی و مهمی هست. بنابراین ما اینجا کار در واقع شاهد این هستیم که کار تبدیل به یک نوع کالا میشه واسه خرید و فروش. در مقابل در حوزه باستولید اجتماعی که عمدتاً حوزه زنانه بوده، البته نه همه جا، مثلا در اسپانیایی شنی نیست ولی عمدتاً حوزه زنانه بوده، میشود این حوزه باستولید اجتماعی رو در واقع اینطوری تعریف کرد: کلیه فعالیت هایی که عشق و فضیلت و نه پول در اونها حرف اول میزنه. مثال بزنم، مثلا به دنیا آوردن و بار آوردن فرزندان، تیمارداری از زنان، مراقبت، نگهداری از سالمندان، پخت و پز، آشپزی کردن، شوهرداری، همسرداری و انواع اقسام آن چیزهایی که عمدتاً با حوزه خانواده پیوند می‌خوره و زنان درش نقش عمده‌ای دارن. اینجا عشق و فضیلت وقتی من میگم منظورم این نیستش که به کلی پول رو منتفی بکنم، اما پول حرف اول رو نمیزنه. یعنی شما میبینید که بسیاری از زنان در خانه ممکنه بهشون نفقه تعلق بگیره، این روزایی که تقریبا اصلا نمیگیره، ولی مسئله مثلا کار خانگی برای زنان مسئله تبادل اقبال پولی نیست، بلکه عشق و فضیلته که در واقع اصلی در این انگیزه ازش میده. یا مثلا وقتی شما واسه بچهاتون به عنوان مادر غذا درست میکنین بر اساس عشق، نه بر اساس اینکه انتظار دارین که بچه‌ها در مقابلش کاری برای شما ضرورتا انجام بدن. یا مثلا وقتی که از بیماران مراقبت میکنین یا وقتی از سالمندان مراقبت میکنین، همه اینها در واقع فعالیت هایی هستش که توش عشق و فضیلت حرف اول رو میزنه در مقابل حوزه تولید اقتصادی. جامعه سرمایه‌داران خیلی هم می‌بینید در واقع به یه نحوی این دو تا حوزه رو از هم دیگه سوا می‌کنه و وانمود می‌کنه که این دو تا منطقی شرطی به هم دیگه ندارن و در واقع اولویت رو میده به تولید اقتصادی در مقابل با تولید اجتماعی طبیعتاً. و اینطور وانمود میشه که مسئله تولیده که داره یک جامعه رو سر پا نگه می‌داره. اما واقعیت اینه که شما در هر جامعه‌ای اگر با تولید اجتماعی از اون جامعه بگیرید، اون جامعه از جامعه بودن می‌افته و ادامه حیاتش با مشکل و حتی میشه حتی اصلا غیر ممکن میشه. شما تصور بکنید یه جامعه باشه که در اون زادن فرزندان متوقف بشه، یا زنها اساسا وجود نداشته باشن، یعنی هیچ شکلی وجود نداشته باشه واسه اعضای خانواده غذا درست بکنه، یا به بیماران برسه، یا به سالمندان برسه، یا خیری رو در نظر بگیره، مثلا خیریه ها رو بخواد اداره کنه، یا انواع اقسام فعالیت هایی که توی این حوزه ها در واقع در شکل میگیره. اون جامعه قادر به حیات نیست، یعنی به رغم این تصور که ما فکر می‌کنیم حوزه تولید اقتصادیه که هسته، در واقع همه جوامع اصلشون بر بازتولید اجتماعی داره دوام پیدا میکنه. خب اینو من در آخر بهش برمیگردم، برگردم به همون سیاست گذاری جنسیتی. ببینید من فکر میکنم که از اواسط دهه 80 شمسی در ایران تا به امروز، یعنی حدود یک دهه از 1386 حدوداً تا 1396 که همچنان این روند ادامه داره، ما شاهد 3 تا تحول عمده در جامعه ایران بودیم که دو تا از اونها برای شما شناخته شده هست و بعدا در موردش صحبت شده و حتی ارتباطش هم تا حدی شناخته شده، اما سومی رو به رغم اینکه تا حدی ممکنه در موردش اطلاعی داشته باشیم، ربطش به اون دوتا تا به حال بیان نشده و هر یه اتهامی که من می‌بینم در موردش صحبت نشده. این سه تا تحول چی هستن؟ از برآمدن در واقع دولت نهم در سال 1384 این روند تدریجاً شروع شد، از 1386 و کاملا اوج گرفت و مظاهر بیرونی شاملا قابل لمس و قابل رؤیت بود. یکی از اونها این بود که من اسمش رو گذاشتم شکل‌گیری مناسبات اقتصادی جدید. منظورم چیه؟ منظور اینه که ببینید ما از اول انقلاب تا حدود سال 86 یه طبقه رژیم خاصی داشتیم، یعنی یه سری بودن که از مواهب اقتصادی و مواهب سیاسی و فرصت و بهره مند بودن و بقیه جامعه خودش کار خودشون کرد. از سال 1384 به بعد اراده شکل گرفت که یک طبقه رژیم جدیدی شکل بگیرن، قول یه سری آدم های جدید. به عبارت دیگه اگر بخوام بیان بکنم، یه سفره انقلابی بود، یه سری دورش بودن، ولی از سال 1384 به بعد تصمیم گرفته شد که اعضای این دور این سفره عوض بشن با یه سری اعضای جدیدی، و البته این سفره هم در نوع خودش به مراتب گسترده تر شد، مخلفاتش خیلی گسترده تر شد. مثلا انواع و اقسام بودجه هایی که شما میبینید به نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای حاکمیتی تعلق میگیره و البته به یه سری آدم های خاصی در درون نظام، آن چیزی هستش که من بهش میگم اراده واسه شکلی طبقه رژیم جدید. حالا اینکه این چرا این اتفاق افتاده اینا محل بحث من فعلا نیست. از درگذر این در واقع شکلی این مناسبات جدید، یک تحول اساسی در ساختار اقتصادی جامعه هم اتفاق افتاد. برای مثال من دو تا شو برای مثال میذارم. شما شاهد این هستین که در همون حدود سال 1384 بازبینی در اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت که اصلی است که در اون دارایی های ملی در واقع اعلام شده، یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی که با در اثر بازبینی تمام اون دارایی ها در واقع بازبینی درش شد و اون دارایی ها به حراج گذاشته شد و تبدیل شدن به دارایی خصوصی. اما اصلا مثلا دارایی های عمومی مثل مخابرات، کشتیرانی، دریاها، جاده ها، آب، خاک، منابع و اما اصلا مثلا معادن و چیزهایی مثل این. بنابراین یکی از مظاهر این نوع شکلی مناسبات اقتصادی جدید و تحول یا انقلاب اقتصادی در اون اتفاق افتاد بازبینی از 44 قانون اساسی بود. نکته دوم انحصارات مالی بود، کمایی که شما شاهد هستیم که در واقع به واسطه بالا رفتن پول نفت این انحصارات مالی به شدت در واقع اومد و در داخل طبقه های خاصی از رژیم شروع شد به توزیع شدن، تا حدی که شما شاهد به وجود آمدن مؤسسات بسیار گسترده مالی، پولی و اعتباری هستیم از سال 84 و این انحصارات مالی در واقع به همراه اون بازبینی در اصل 44 مجموعاً آن چیزی رو می‌سازه که مثلا دیوید هاری بهش میگه اکومولیشن بای دیسپوزیشن، یعنی مالکیت از درگذر سلب ببخشید انباش از درگذر سلب مالکیت، یعنی که ما واسه ساختن طبقه رژیم جدید اومدیم یه سری دارایی‌ها رو از مردم گرفتیم به اضافه درآمد نفت و اینها رو تبدیل کردیم به دارایی‌های انحصاری واسه ساختن یه سری طبقات خاصی واسه یک رژیم سیاسی جدیدی اساسا به وجود بیاییم. برای این تحول اقتصادی بسیار مهم هست، فکر می‌کنم شما در موردش به اندازه کافی شاید ببینید و در موردش خیلی صحبت شده. تحول دوم که در ارتباط با این تحول بود که باز به همین اندازه مهم هست اینه که کاملا در ارتباط با اون، یعنی کاملا منطقش ادامه اون منطقه، چیزی متضاد با اون نیست. مثلا بعضی هم میگن که ما از سال 84 شاهد شکل‌گیری، مثلا بعضی هم میگن که ما یه جور سیاست پوپولیستی داشتیم در دوره احمدی نژاد. در حالی که نمیگن این سیاست پوبلیسی یه وجه ماجرا بوده، یعنی رایه بیرونیش میتونه پوبلیسی باشه ولی عملا انحصاری بوده، یعنی منابع اقتصادی رو در اختیار یه گروه های خاصی قرار داده، بنابراین اینجا به هیچ وجه اتفاقا پوبلیسی نبوده. سیاست دوم میشه اسمشو گذاشت تغییر شکل ساز و برگ‌های رفاهی و خدماتی دولت و پررنگ شدن ساز و برگ‌های حاکمیتی. منظور چیه؟ ببینید در همه جوامع دولت‌ها دو نوع کارکرد دارن. دولت یکی از کارکرداش اینه که میاد خدمات رفاهی رو عرضه می‌کنه، مثلا دانشگاه می‌سازه، بیمارستان می‌سازه، موزه، جاده، آب، برق، زد، آموزش، بهداشت. اینا میشه ساز و برگ‌های رفاهی یا خدمات رفاهی به طور کلی. ساز و برگ‌های حاکمیتی عبارت است از اون ساز و برگ‌هایی که شما واسه کنترل جامعه، خفه کردن نارضایتی‌ها، کنترل ناراضیان، جمع کردن تظاهرات خیابانی انجام می‌دید. ساز و برگ‌های حاکمیتی گسترده هستن، از ساز و برگ‌های ایدئولوژیک تا ساز و برگ‌های سرکوبگرانه. ساز و برگ‌های ایدئولوژیک منظورم مثلا نهادهای تبلیغاتی مثل سازمان صدا و سیما، مثل حوزه‌های علمیه، مثل مثلا ائمه جمعه، مثل سازمان مثلا جهانی اهل بیت و غیره و غیره، و ساز و برگ‌های سرکوبگرانه مثل مثلا زندان‌ها، باتوم‌هایی که خریده میشه، گاز اشک‌آور، نمی‌دونم تعداد زندان‌هایی که ساخته میشه، پلیس ضد شورش، اینا همشون میشه ساز و برگ‌های در واقع سرکوبگرانه. مجموعه این دو تا میشه ساز و برگ‌های حاکمیتی. اتفاقی که افتاد در دهه 80 از میلون و دهه 80 به این طرف اینه که ما هر روز شاهد این هستیم که از ساز و برگ‌های رفاهی و خدماتی به طور سیستماتیک داره کم میشه و بر ساز و برگ‌های حاکمیتی داره به طور سیستماتیک اضافه میشه. یعنی آنچه که امروز دولت سنگین و بزرگ گفته میشه عبارت است از دولتی که داره در همه حوزه‌ها سعی می‌کنه جامعه رو تا حد اکثر ممکن از رهگذر ساز و کارهای حاکمیتی یعنی ایدئولوژیک و سرکوبگرانه چیکار بکنه، کنترل و هدایت بکنه. بنابراین وقتی که میگیم دولت بزرگ شده باید حواسمون باشه که کدوم بخشای دولت یا بخشای حاکمیت بزرگ شده. عمدتا ساز و برگ‌های رفاهی نیستن که بزرگ شدن. در همین دوره شما نگاه کنید شاهد هستین که تعداد زیادی از خدمات و کالاهایی که پیشتر به صورت رایگان در اختیار شهروندان بود داره به صورت کالا در میاد، اما اقسام دانشگاه‌های خصوصی و همچنین انواع اقسام بیمارستان‌های خصوصی، بالا رفتن نرخ خدمات بهداشتی، نرخ خدمات آموزشی، نرخ کلی خدمات عمومی در این مدت بالا رفته. بنابراین می‌بینید که حاکمیت روز به روز گسترده شده ولی در این حال روز به روز از کیفیت زندگی شما داره کاسته میشه. منظور از ساز و برگ‌های حاکمیتی در واقع همچین چیزی است. خب این دو تا تحول رو تا حدی ما باهاش آشنا هستیم و ارتباطش هم کاملا برای ما معلومه. یعنی اگه قرار باشه تغییر رژیم جدیدی عرض بشه، پس اول جامعه بایستی به شدت کنترل بشه و همزمان ایدئولوژیزه بشه. یعنی شما باید دستگاه‌های تبلیغاتی رو خدمت بدین که بیان این تحول رو توجیه بکنین که چرا من دارم این کارو می‌کنم. اما تحول سومی که من می‌خوام برای شما اینجا عرض بکنم تا به حال در موردش خیلی کم به صورت پراکنده صحبت شده، اما ارتباطش با دو تا تحول قبلی تقریباً اصلا گفته نشده. و اونم سیاست‌گذاری‌های جنسیتی در حوزه زنان است. همونجوری که اشاره کردم این سیاست‌گذاری‌ها طیف متنوعی رو تشکیل می‌دن. از خانه‌نشین کردن زنان رو دیدیم تا گشت ارشاد، تا طرح تعالی جمعیت، تا اخراج زنان به صورت گسترده از بازار کار، تا طرح‌هایی مثل طرح رحمت، تا راه‌اندازی بسیج اساسی، بسیج ببخشید بانوان در همه محلات و مساجد. انواع و اقسام سیاست‌گذاری‌های جنسیتی رو شما شاهد هستید که هدفش چیه؟ هدفش اینه که بخش عمده‌ای از زنان از بازار کار برن بیرون و خانه‌نشین بشن. این یه واقعیت هست. برمان داره اینو نشون میده. ببینید ظرف 50 سال از 1345 تا همین سال 1395 نرخ اشتغال زنان به رغم بالا رفتن جمعیت، یعنی دو برابر شدن بودن جمعیت، شاید هم بیشتر دو برابر نیم، و همونجوری که خانم اشاره کردن نرخ باسوادی زنان که بوده 23 برابر شده میزان تحصیلات زنان، نرخ اشتغال از سال 1345 که بوده 13.5% بوده تا سال 95 حدود 13% شده، یعنی نیم درصد تازه ازش کم شده. خب آیا این تصادفیه؟ در همین سال 93 تعداد زنان غیرفعال اقتصادی به 28 میلیون نفر رسیده. در دوره آقای خاتمی تعداد زنان غیرفعال اقتصادی یه چیزی بوده 21 میلیون نفر بوده. در جالبه در همین سال 95 54% از افرادی که بیکار بودن کسانی بودن که قبلا شغل داشتن، یعنی تعداد زیادی از اینها زنان هستن. 65% زنان امروز در شدت فعالیت اقتصادی بیکارن. 73% زنان شهری هرگز ورزش نمی‌کنن. اینا این ارقام من دارم میگم که تعدادش خیلی، یعنی چیزای زیادتری دیگه رو میشه در این مورد اضافه کرد. مثلا ما شاهد یک روند سیستماتیک هستیم، یعنی سیاست‌گذاری جنسیتی تصادفی نیست، ربطی به ناکارآمدی دولت ها نداره، ربطی اون قرار به مسئله فرهنگ و ایدئولوژی نداره. ما با یه ساخت سیاسی روبرو هستیم، یه ساخت سیاسی داره سیاست گذاری در حوزه زنان رو به صورت سیستماتیک جلو میبره، از دوره دولت های مهم شروع شده هنوز هم ادامه داره. خب در همین مدت شما میبینید که مهد کودک ها دارن خصوصی میشن، تبلیغات خیلی شدیدی در مورد اینکه زن بایستی بچه دار بشن، عوض کردن دروس و سرفصل هایی که مربوط به خانواده زنان بوده با دروس مربوط به خانواده، کاهش خدمات رفاهی برای مادران، از بین رفتن بیمه ها، گران شدن خدمات بهداشتی آموزشی و همزمان همجوری که خدمتتون عرض کردم تمام طرحهای مربوط به مثلا پوشش اجتماعی. ببینید یعنی به رغم اینکه داره از بلندگوهای تبلیغاتی اینطوری در واقع تبلیغ میشه که زنان باید برن تو خانواده و بچه بیارن، عملا ما باید در حوزه عمومی شاهد پیدایش سازوکاری هستیم که داره مادری رو اساساً به چالش مواجه میکنه. خب باز هم در ادامه همین روند شاهد رشد مصرف گرایی بسیار شدید از رهگذر تبلیغ انواع اقسام لوازم آرایش، وسایل خانه، کالاهای مصرفی، اقلامی مثل چادر و غیر چادر و در واقع کلیت آن چیزی که میشود گفت تشویق روزافزون مصرف گرایی در زنان هستیم. این برای شما فکر کنم خیلی آشنا باشه که میگه مثلا بدی فینار اینا در مورد استفاده زیاد کردن، هر قد زنان خانه نشین تر باشن بیشتر مصرف میکنن. و همین منوال مثلا در دستگاه های ایدئولوژی شاهد رشد این عقیده بودیم یا رواج به شدت زیاد این عقیده که خانه نشینی زنان برای حفظ سلامتی جامعه و محیط کاری بهتره. محیط کار اصولا در این ایدئولوژی اینطوری در محیط کار مردانه، زنان اضافی هستن، پس بهتره که برن تو خونه بشینن. بیلبوردهای شهرداری تهران رو شما یادتونه همین دو سال پیش در مورد یعنی در تمام شهر به صورت گسترده پخش شده بود و این رو تبلیغ می‌کرد که زن از نظر اقتصادی وابسته باید بهتر باشه که به مرد باشه. و اما وقتان این تبلیغات دیگه از این تبلیغات این بگم تمام اینها که میگیم کارآمد هم بود به خاطر اینکه در جامعه‌ای که به واسطه اون تحول نوع اول که خدمتتون عرض کردم روز به روز داشت دولت از میزان خدمات رفاهی و اجتماعیش از جمله اشتغال زایی کم میشد، عدم حضور زنها بخشی از این ناکارآمدی رو داره میپوشونه. یعنی شما وقتی که بخش عمده از جمعیت رو که در سن فعالیت اقتصادی هستن و متقاضی داشتنش رو هستن کنار میذاری، مشکلات کمتر هم میشه. این ناکارآمدی سیستماتیکی که داره به واسطه شکل‌گیری اون طبقه رژیم جدید و تحولات عمیق اجتماعی شکل میگیره تا حد زیادی از دیدها داره پنهان میمونه. به واسطه همین وقتی که زنان کنار گذاشته میشن و اساساً مشکل اقتصاد زنان و اشتغال زنان پاک میشه، در واقع ناکارآمدی اصلی داره کنار گذاشته میشه. ضمناً این رو هم فراموش نکنیم در همین مدت به جامعه اینطور داشتمانه میشد که در شرایطی که مشکلات اقتصادی هست اولویت و اشتغال مردان هست که بخش زیادی از این جامعه رو میخرید و کاملا باش همراه بود. بله خیلی ها میگفتن آره وقتی این همه مشکل اقتصادی دیدیم چرا اساساً اولویت باید تو اشتغال زنان باشه. خب بنابراین این من میخوام در واقع در ادامه اینو توضیح بدم که این تحول سوم کاملا در ارتباط با تحول اول دوم هست. یک تحول تصادفی نیست، ربطی هم به اینکه مثلا ما بیاریم اون رو با همین منطقه اینکه آقا ما جامعه در حالی خصوصی هست باید زن رو بیاریم تو بازار کار نداره. این تحول شکل گرفته، عمیقا ادامه داره و پیامدهایی خواهد داشت. بذارید براتون بگم که چطوری این دو تا به هم ربط پیدا میکنه. تحول و دگرگونی اقتصادی و سیاسی جدید همونجور که در شماره اول و دوم براتون گفتم به خانواده جدیدی احتیاج داره، به زن و مرد جدیدی احتیاج داره. ما چیزی که آقای جلالی پور اشاره میکنن دقیقا اینه، کالایی شدن روابط زن و مرد رو باید دیدید که در پشتش چه در عوامل و در واقع دلایلی وجود داشته. این خانواده جدید بر اساس تفاوت جنسی و سلطه مردانه داره عمل میکنه. ببینید وقتی که شما در یه جامعه دارید زندگی می‌کنید که روز به روز به واسطه شکل گرفتن مناسبات اقتصادی جدید قرار یه مصرف بیشتر بشه، زنان رو بایستی خانه‌نشین بکنید که بر میزان مصرف افزوده بشه. کسانی که در پشت مثلا وارد کردن مافیاهای لوازم آرایش و انواع اقسام کالاهای مصرفی دیگه هستن، از درگذر خانه‌نشین کردن زنان سود سکشوال می‌برن، برای نفع مستقیم در این موارد وجود داره. سوای اون، وقتی زن جنسی بشه اصولا اون ساخت، اون طبقه رژیم جدید، اون تحول اقتصادی و سیاسی جدیدی که داره کار میکنه موجه جلوه میکنه. به خاطر همین هم هست که من معتقدم این تحول سوم عمیقا با تحول نهم و اولی خدمتتون عرض کردم به هیچ وجه تداوم نداره، بلکه کاملا در راستای اون هست و این دوتا دارن به همدیگه کمک میکنن. خب با این حساب میرسم به فراز آخر بحثم، اونم که به رغم اینکه ما در واقع فکر میکنیم که این منطق کار کنه، اما یه جاهایی با هم دیگه یه پارادوکس ذاتی وجود داره. برمی‌دارم به اطلاعی وقت اونجا که داشتم راجع به تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی برای شما حرف می‌زدم. ببین، در جامعه‌ای که هر روز منطق اقتصادی، منطق پول داره بر همه حوزه‌های دیگه سیطره پیدا می‌کنه، در واقع این جامعه با خطر فروپاشی اجتماعی مواجه است، با خطر زوال اجتماعی است. امر بازتولید اجتماعی در این مملکت روز به روز داره با خطر بیشتری مواجه میشه. چرا؟ چون مناسبات حاکم بر حوزه بازتولید اجتماعی که عبارت بود از مناسبات مبتنی بر عشق و فضیلت، روز به روز داره تحت سیطره مناسبات پولی در میاد. یعنی با اینکه شما تلاش دارید این دو تا منطق رو از هم سر بکنید، زنا رو بکنید تو خونه و منطق تولید اقتصادی رو هم مردونه نگه دارید، اما عملا این منطق تولید اقتصادی است که داره منطق بازتولید اجتماعی رو به سیطره و استثمار خودش در میاره و این در واقع مبتلا به همه جوامع هست که منطق بازاری بر اونها حاکم هست، از جمله در جامعه ایران. اما یه لحظه صبر بکنید، ببینید در یه جامعه مثل اسکاندیناوی این اتفاق افتاده و اینا کاملا متوجه شدن، یعنی روابط بازتولید اجتماعی کاملا داره تحت سیطره متوجه شدن که در جامعه سرمایه‌داری در بازتولید اجتماعی داره کاملا تحت سیطره مناسبات پولی در میاد. برای دولت میاد چیکار میکنه؟ دولت میاد هزینه‌های زیادی رو انجام میده به خاطر اینکه منطق بازار رو به عقب برونه و بازتولید اجتماعی رو بتونه سلیقه‌های خودش نگه داره. یعنی مسئله نگهداری از بیماران تبدیل به یه مسئله کالایی نشه، رابطه بین زن و مرد یک رابطه کالایی نشه، رابطه بین مادر و فرزند یک رابطه کالایی نشه. و میان چیکار میکنن؟ میان پولهای زیادی رو اتفاقا مالیاتهای زیادی رو خرج میکنن در این حوزه، نسلها رو آموزش میدن، مردها رو در کار مراقبت دخالت میدن، مرخصیهای زایمان رو میارن وسط به خاطر اینکه منطق بازار رو به عقب برونن و این داره کار میکنه در این جاهایی. من نمیخوام بگم که اون پارادوکس کاملا ذاتی این وضعیت رو داره حل میکنه، اما داره یه جاهایی این کارآمدی خودش رو داره به یه نحوی دیگه نشون میده. دست کم این اراده وجود داره که این اتفاق بیفته. در ایران اصلا اینطوری نیست. همدوام به شما گفته میشه که زن باید عفیف باشه و زن فلان و زن پاکشامن و زن فلان، اما منطق بازار داره چنان حوزه روابط عاطفی رو تحت شعاع قرار میده که عملا شما متوجه میشید که اینا همش اتفاقا تقویت همون دوره به یه نحوی تقویت تمام مکانیزم های خانه‌نشین کردن زنان هستش که در خدمت بازتولید این سیستم قرار داره. و بنابراین مسئله پارادوکسی کار ما دقیقا اینه. ببینید خیلی وقتا میان زنان رو نشون نمیدن، میگن به خاطر بی‌عفتی زنان و عدم رعایت پوشششون هست که جامعه با بحران خانواده مواجه هست، با بحران طلاق مواجه هست. اما نمیگن که دقیقا سه تا تحولی که از اواسط دهه 80 به این طرف وسط گذشته شده و با سرعت هرچی تمومتر این منطق رو تمام حوزه های اجتماعی رو له میکنه است که مهمترین دلیل از هم پاشیدگی نه تنها خانواده بلکه از هم پاشیدگی کلیه مناسبات اجتماعی داره میشه. و یه نکته دیگه هم اضافه کنم، فکر نکنید که این مسئله فقط مورد طبقه متوسطه. اتفاقا در جامعه‌ای که پول حرف اول رو میزنه، در طبقات پایین به مراتب این فروپاشی اجتماعی وحشتناک‌تر اتفاق می‌افته. در واقع این شکلی میشه. ببینید پول وقتی وارد حوزه مناسبات خانوادگی و اجتماعی تحت سیطره مناسبات کالایی قرار می‌گیره، پوله که در واقع به صورت نیم‌بند آدم ها رو کنار هم دیگه قرار میده. ولی در طبقات پایین این هم دیگه نیست. به خاطر این هم شما با انواع و اقسام بحران‌های اجتماعی در طبقات پایین اتفاق مواجه هستید و نه ضرورتا در طبقات بالا که به واسطه همون منطق پولی هنوز یه نیمشه به صورت نیمبند این مناسبات اجتماعی برقرار هست. به خاطر همین میخوام بگم اصلا تصور نکنید که مثلا طبقات فرودست هنوز ارزش‌های سنتی مثل خانواده پایبندن و برعکس مثلا طبقات متوسط و بالا هست. که در معرض فروپاشی قرار دارن، در واقع اتفاقی داره میفته در اینا اکشن هست، قصدن رو جمع بکنن یه پلی بزنن به همین حرکت دختران خیابان انقلاب. اگر در اسکاندیناوی این دولت میاد با سرمایه گذاری منطقه بازار رو سعی میکنه تا حدی به عقب برونه، من به نظرم در بالای همچین ارادهی واقعا وجود نداره، کاملا برعکسه، ولی حرکت هایی از طرف زنان داره اتفاق میفته، از جمله این حرکت که به نظر من خیلی جالبه، داره فضیلت و عشق زنانه رو به صورت خیلی مسالمت آمیز از فضای عمومی وارد فضای، از فضای خصوصی وارد فضای عمومی میکنه. این دقیقا همون چیزی که ما توی جامعه بشیم و به خاطر همین اصلا سوای بحثای عقیدتی در مورد حجاب. ببینید این خانمایی که خیلی هاشون اومدن این کار کردن، به نظر من تن غیر جنسی شده رو دارن در ملأ عام در معرض دید قرار میدن و این یعنی دقیقا منطق فضای عمومی متسلط سفت و سخت و به شدت کالایی شده در جامعه ما رو از این ره گذر دارن به چالش میدن و به نظر من این حرکت رو، من نمیخوام بگم که اینا هر کدومشون آگاهانه به این معنی کار کردن، ولی یه نیمه آگاهی وجود داره در این که این چطوری این تن رو به صورت غیر جنسی داره در فضای عمومی به معرض نمایش میذاره و داره تحتلا و خوشی رو به چالش میاره، در واقع تمام اون رهگذرا رو داره به یه معنا استیصال میکنه، یه من رو ببینید و به خلاف اون منظر وحشتناک مثلا زنانگی که خیلی جنسی شده است، از شما در در دیوار شهر این میبینید دیواره آرایش های عجیب و غریب، پوشش های عجیب و غریب، نمیدونم چه چادرش چه غیر چادرش فرق نمیکنه، این زنانگی خیلی عاشقانه بگم یا زنانگی خیلی غیر جنسی، دقیقا همون چیزی هستش که ما توی جامعه بهش احتیاج داریم و اگر از این رهگذر بشه گفتش که افتخاراتی از این دست زیادتر بشن، مایه خوشبختی و امیدواری میتونه باشه.